بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
دکتر. سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
اول می‌خواستم تشکر کنم بابت برنامه بسیار بسیار خوبتون. واقعا ممنونم ازتون.
لطف دارید عزیز.
من در ارتباط با شوهرم می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. اول یه مختصر توضیح بدم راجع به خودم و شوهرم. هر دو نفرمون 36 سالمونه. تقریبا 6 ماه با هم تفاوت سنی داریم و حدود 12 سال هست که ازدواج کردیم و حدود 5 سال هست که مهاجرت کردیم. بعد من در ارتباط با شوهرم
ببخش عزیزم فرزند چیزی داری؟
نه فرزند نداریم.
چرا؟
والا هر دوتامون واقعا علاقه نداشتیم و نداریم که بخوام بچه داشته باشیم.
اوکی، شما فرزند چندم خانواده هستید عزیز؟
من فرزند چهارم خانواده هستم توی خانواده 6 نفره که فاصله سنی خواهر
نه. مهم نیست 6 نفره قصدم پدر و مادرم روزش من... یعنی شما بچه آخری؟
نه
چهارمی
هستم. فرزند چهارم هستم
از 6 تا. اوکی، همسرتون چی؟
همسرم سه تا بچه هستن، فرزند وسط هستن.
میشونم وسط. هر دو چی خوندی؟ چه میکنی عزیز؟
شوهرم کامپیوتر خوندن، منم رشته شیمی خوندم.
اوکی، very good. خب چه خبر؟ الانم 5 سال مهاجر هستید و هر دو الان کار میکنی؟
بله هر دو کار میکنی.
اوکی، very good. چه خبر است؟
من اخیرا مشکلی که با شوهرم داشتم چون من کلن آدمی بودم که همیشه خیلی تراست داشتم به شوهرم و مشکلی از این نظر نداشتم، تا اینکه چند وقت پیش متوجه شدم که یعنی توی یه سری افراق و رفتارشون که فرق کرده بود. چون من یه سری رفتم ایران و برگشتم به خاطر بیماری پدرم و وقتی که برگشتم یه مقداری مشکوک شده بودم بهشون. بعد که رفتم چک کردم فهمیدم که ایشون با یکی از همکاراشون ارتباط نزدیک دارن. خودشون چیزی که میگن ارتباط در حد ارتباط جنسی نبوده، ولی در حد ارتباط نزدیک بوده، با هم داشتن و خیلی مثلا صمیمی بودن. بعد این موضوع من چون موبایل
نه ببینید نه ارتباط دست نکنید. ارتباط دوستی مهم نیست، مسئله احساسی عاطفی، نه اینکه آدم دوستش داشته باشه به عنوان دوست، مثل دو دختر یا دوست و پسر. نه، احساس عاطفی یه احساس زنانه مردانه هم به هم داشتن، رابطه جنسی داشتن قصه بعدی است. یا اینکه نه، حرف این است که ما مثل دوتا دوستی، مثل دوتا مرد که با هم دوست میشن.
چیزی که به من میگن که به هم دیگه علاقه مند نشدیم ولی با هم نزدیک بودیم. اصلا نهارا رو خب سر کارشون خب طوری هست که مثلا همشون با هم دیگه نهارا رو سر کار میخوام، گفت نهارا رو با هم میخوریم. مسئله که منو مشکوک کرد آقای دکتر به خاطر این بود که من یه بار مسیج رو که ایشون داشتن و مسیج بود که معمولا یه خانومی که ایشون هم شوهر دارن، این خانوم معمولا کسی نمیفرسته همچین مسیج رو به یه آقایی. من این مسیج رو که دیدم صبحش که دیدم بعد به روی خودم نیوردم، ولی وقتی که بعد از رو برگشتم دیدم ایشون اون مسیج رو پاک کردن و پسورد روش گذاشتن.
مسیج چی بود؟ نوع پیام چی بود؟
چون خودشون ایرانی نیستن، راجبه این بود که من الان لباس سکسی پوشیدم و اومدم توی خیابون با دختر دیگه هستم. البته ایشون توی چیز نبودن، توی رفته بودن امریکا که این مسیج رو فرستاده بودن. بعد من که باهاشون صحبت کردم، با شوهرم صحبت کردم، به من گفتن که خودشون به من گفتن که اگر که این ارتباطه ادامه پیدا میکرد ممکن بود که آره به جاهای بدم کشیده بشه. این چیزی بود که خود شوهرم گفت، همچنین حرف رو به من زدن. یعنی ارتباطشون ارتباط نزدیکی بوده. بعد من الان مشکلی که دارم، بعد که دیدم همون روز اتفاقی فهمیدم که ایشون اصلا یه سر صدای منو که مثلا با مامانم صحبت میکردم اونو ریکورد کرده بودن. بعد ازشون سوال که کردم گفتن که به خاطر این بوده که میخواستم ببینم چی میگن. یه مشکلات اینجوری رو من باهاشون داشتم و من الان مشکلی که دارم اینه که به خاطر یه سری موردایی رو که دیدم ایشون به من دروغ گفتن، حقیقتش یه مقدار اطمینانم و نسبت بهشون اعتمادم رو از دست دادم نسبت بهشون.
یه چیزایی به شما دروغ گفت؟
الان
نصب کنید، یه چیزایی به من دروغ گفتن راجبه این موضوع هست یا موضوعی دیگر؟
این موضوع راجبه مثلا موضوعی که بوده، مثلا راجبه پولی رو که مثلا به تو سرخالهشون میخواستن قرض بدن، با وجودی که من مخالفت کردم پول رو قرض بدن، ولی چند بار که من ازشون سوال کردم میگفتن پول رو پس دادن، که الانم هنوز پس ندادن. آخرین باری که من با ایشون صحبت کردم، خیلی با روی خوش باشون صحبت کردم، گفتن فقط میخوام بدونم که پول رو پس دادن یا نه. بازم به من دروغ گفتن که پس ندادن و من هفته پیش متوجه شدم که گفتن که پس دادن، ولی من هفته پیش متوجه شدم که ایشون هنوز پس ندادن. الان من مشکلی که دارم اینه که من چجوری، الان خودشون هم پشیمون هستن از این کارشون و میگن که برگردیم دوباره این زندگی رو درست کنیم. من مشکلی که دارم اینه که چجوری میتونم به ایشون اطمینان کنم و ایشون به من دوباره دروغ نگن توی همه زمینه ها.
آخه عزیزم اون نه سب کنیم. اولا هیچ کس به شما راجع به هیچ کس همچه اطمینانی نمیتونه بده، این شما یک. دو، شما اطمینان نکنید، شما دفعه دیگه پولاتون رو حساب کنید. مثل اینکه من به شما اطمینان میکنم، میگید این 100 دلار میگیرم میذارم تو جیبم، ولی وقتی دیدم دفعه قبل 80 دلار داری گفتی 100 دلار، از این وقتی گفتی جلوتون پولو میشمارم. شما اطمینان نکنید. معنی اطمینان نکنید اینه که مواظب باشید، ولی خودتون تو سیاه و سفید نبرید. نه صبر کنید، خودتون تو سیاه و سفید نبرید. یا باید اطمینان کنم بگذارم هرچی میخواد بشه بشه و بگم هیچی نمیشه، یا اطمینان نکنم. ببینید عزیز، ماجرای اطمینان ماجرای یک گله. من همیشه عرض کردم آدمی که اطمینان میکنه میگه جهان گلستان، ولی میگه برخی از گلها خار دارن. بنابراین حرفش اینه که یه مقدار از گلها خار ندارن، یه مقدار خاری که دارن آدمو کم اذیت میکنه، اما یه مقدار از خارها خیلی آزاردهنده است. ای بسا یکی از وسط 1000 تا 2000 تا میکشه. پس بنابراین من از این بعد هر وقت به گلی نزدیک میشم با احتیاط نزدیک میشم، مگر اینکه قبلا چک کردم دلایلی دارم که اصلا خاری در این گل نیست. شما الان چرا بی خودی خودتون اینوری توی بحثی که جوابی نداره و از من سوالی میکنید که اصلا سوال درستی نیست؟ اطمینان نکنید. دفعه دیگه درباره پول ها اطمینان نکنید. دفعه دیگه وقتی کیشون اینور اونور میرن یه مقدار پرسش کنید، مطمئن بشید جواب قانع کننده ای برای رفت و آمدشون یا کارهاشون دارن. حتی یه ذره بیشتر، زن و شوهری 12 سال ازدواج کردید، معتقدید هیچ چی نیست، هر کدومتون به تلفن، ایمیل، همه چیز هم دیگه دسترسی داشته باشید.
پس شما میگید یعنی من مثلا آخه نمیدونم واقعا، یعنی باید مثلا هر همیشه موبایل یا مثلا ایمیل همه چی رو من
ببینید کنم. ببینید آخه چرا چونه میزنید عزیز؟ من که گفتم همیشه شما هر کاری هم که بخوان بکنن به صورت رنده و تصادفی میکنن. بنابراین وقتی که توی مملکتی دنبال جاسوس میگردن که صبح تو غروب تو دنبال جاسوس نیستن، هر چند وقت دفعه چک میکنن تغییرات رو میبینن، اوضاع رو ارزیابی میکنن، دلیل دیدن برای که موضوع جدی بگیرن میرن و الان هم همچین و وقت و نیرو و انرژی هم. اینو در مقابل بازی شما دارم عرض میکنم، بازی شما که من نمیتونم اطمینان کنم. بعدم هیچ کس جوابی نداره، جواب اولم به شما دارم، مثلا این سوال غلط رفت، من میتونم بهش اطمینان بکنم یا نه، مثلا موضوع اون نیست. میخوای بکن در هر حدی، میخوای نکن در اون حدی هم که نمی کنی چک کن.
درسته،
بله. یعنی میدونید تو اون مسیر حرکت کنید ببینید مدتی چی میشه. برای که شما دوتا از 24 سالگی ازدواج کردید، به دلیل ویژگی‌های روانی که داشتید نخواستید بچه دار بشید، زندگیتون یه مقداری به همون دلیل پادر هواست، ولی رابطه جنسیتون هم خوب و کافی و برحال در حال رشد و لذت بخش نباشه، اون رو هم از دست بدید، دوتا آدمی هستید که بر اساس مصلحت و منفعت کنار همید. بنابراین همیشه در معرض این خطر هستید. معناش این نیست که اگر 4 تا بچه داشتید نبودید، ولی میخوام بگم حالا دلایلش از نوع دیگری است. بعدم خودتون رو در مقابل اعتماد بکنم و نکنم نداری. حتی بذار راحتتون کنم، هر دوتای شما به خودتون اطمینان ندارید، به هم دیگه اطمینان ندارید، به جهان اطمینان ندارید، به توانایی خودتون برای بچه دار شدن و از عهده بر اومدن اعتماد اطمینان ندارید عزیز.
خب
شما چیزی رو به من ثابت نکردید. شما اومدید گفتید من از یک واقعیت عادی طبیعی میگریزم، اعتراضی بهتون ندارم، مسئولیت رو نمیخوام، دلالی هم که بچه دوست ندارم به خاطر جایگاه شماست در خانواده و ایشون هم تا یه حدودی همین، یعنی نه حتما اینا هست، دلالی دیگه هم میشه براش پیدا کرد. بعدم هر دوتاتون رشتهاتون فنیه، یه نگاه استدلالی مکانیکی موضوع دارید، وقتی وارد مسائل یه مقدار انسانی و احساسی و عاطفی حتی حسی میشید خب اونجا نمیکشید دیگه، برای که جهان با اون قواعد درست نشده. محبت رو نمیشه گفت مثلا 3 کیلو به تو علاقه‌مندم ولی دیروز 4 کیلو و نیم بود، ولی حالا اگر اینجوری بکنی فردا فکر کنم بشه 1. ما همچین گفتگوهایی درباره مسائل انسانی نداریم، ولی شما با اون دید و اون ذهنیت بزرگ شدید، ای با ایرادی هم نداره، مادام که همونجا نگاهش داری و همونطور که تو خیابون راه میرید راه برید و تو اقیانوس که افتادید شنا کنید، شما همون حالی که در روی زمین دارید میخواید توی آب هم راه برید، اون موقع مشکل پیدا میکنید. الانم برای که خودتون گرفتار نکنید و در معرض مشکل قرار ندید، به قول معروف راستی آزمایی رو ملاک کار خودتون قرار بدید تا اینکه اطمینان بکنید یا نکنید، اون رو رها کنید، بگذارید ببینید چی میشه.
بله،
خواهش میکنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
مرسی، خدا نگهدار.
خدا خوشحال.
رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش میکنم بفرمایید.
روزتون بخیر، خسته نباشید آقای.
تمنا میکنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، اول تشکر کنم، ممنون از تمام راهنماییاتون. مزاحمتون شدم راجع به یه پسر 5.5 ساله تقریبا سوال کنم ازتون.
بفرمایید.
پسر خیلی باهوشیه، خیلی از سن خیلی کم، مثلا 1.5 ساله بوده که تمام نقش و پرچما و عدد و رنگ و هر چی که شما بپرسید ازش همه رو میدونسته، ولی به مرور هر چی که پیش رفت یه حالتهای خیلی خشم و عصبانیت توش هست، به طوری که الان ما مجبور شدیم که از 2 سالگی که تقریبا شروع کرده مدرسه رو، 2 سال و 2 ماهگی 3 تا مدرسه تا حالا عوض کردیم براش.
چرا؟
به خاطر اینکه مدرسه اول خب سنش خیلی کم بود، خیلی دیسیپلین داشتن، گریه میکرد.
این چه جور مدرسه بود شما فرستادید؟
نمیدونم.
نه مدرسه چی بود خصوصی؟ یعنی مدرسه مذهبی بود، از مدرسه با یک برنامه خاص بود، بچه 2 ساله دیسیپلین یعنی چی؟
نه بچه مدرسه خصوصی بود. حالا آقای دکتر بگم که عصبانی نشین از دست من، شما میگین همیشه من مادر این بچه نیستم، ولی من از لحظه که این بچه تو شکم مادرش به وجود اومده باهاش بودم، تمام لحظه تولد و تا حالا به عنوان نسبت فامیلی نزدیک من دارم با پدر این بچه و من بیبی سیترش بودم همیشه، حالا بعضی وقتا هفته 40 ساعت و بعضی وقتا به طور متوسط.
شما چرا همچین نقشی داشتید؟ از این مادر چه بوده و چه میکردید؟
مادر سر کار میرفت.
از چه سنی بچه رو گذاشتن رفتن؟
2 ماهگیه
بچه. بنابراین چرا بچه عصبانی نباشه؟ ببینید عزیز، ماجرایی نیست که شما چقدر خوبید یا بدید، بچه خیلی زود متوجه میشه. 2 نفر اینجا مخصوصا وقتی مثلا شب مادر میاد دفعه متوجه میشه فرمان روای اصلی اونه. بچه همچین در حقیقت گیجی رو و گمی رو نمیتونه بفهمه و بنابراین بسیار طبیعی است که در میان شما مسئله پیدا میکنه. شما حتما شنیدید که مهمترین عامل سلامت روانی کودک در 14 ماه اول اینکه یه نفر ازش مواظبت و مراقبت کنه، نه تا پدر، نه 2 نفر. حالا اونجا شده، به من بفرمایید در حدی که شما میدونید چقدر خانواده ایشون، یعنی مادر و پدر، آدمهای عصبانی هستن، عمه ای، دایی، خاله ای، اگر سابقه شون میدونه، اینا که بگید نمیدونم، آیا تو خانواده چون عصبانیت زمینه کاملا جدی ارثی داره؟
نه
آقای
دکتر، هیچ کس عصبانی نیست، تو فام دقیق میدونم همه رو. هیچ کس عصبانی نیست، ولی مادر خیلی نروسه بابت کوچکترین چیزی.
خب
خیلی استرس آت میشه ولی عصبانی. تو خونه اصلا هیچ کس با صدای بلند حرف نمیزنه.
خب آخه وقتی ایشون استراب و استرس پیدا میکنن چیکار میکنن؟ استرس اوت که میشن چی کار میکنن؟
مثلا یه دونه بشقاب داره از لب میز میفته، حالا همه اونجا هستن، این بشقاب میاد، یه مادر تا میبینه مثلا یه جیغی میزنه واو. یا مثلا حالا قراره بریم مووی تیتر، میخواد مثلا 20 دقیقه دیگه شروع میشه، حالا ما باید بریم، دیر شد، زود باشین، دیر شد، اگه نمیخواین بریم اینجوری.
خب آخه این
میگه.
خب آخه این که استرس کنترل و خشم عزیز، خشمی که از دیگران حاضر نیستن. بعدم ایشون دو ماهگی چه ضرورتی داشت که برن سر کار؟ باید میرفتن؟
نه. اوکی. پدر مادر هر دو تا خیلی پروفشنال هستن. به نظر بنده بارها هم گفتم بهشون هیچ احتیاجی هم به این پول ندارن، ولی خب ایشون پروفسور هستن مادر این بچه، ولی نخواستن، گفتن که نه نخواستن. من همه سیدیای شما رو شنیدم، من همه سیدیای شما رو گرفتم براشون، یعنی دارن، مادر آمریکایی، پدر ایرانیه.
حالا پرسشتون از من درباره چه چیزش عزیز؟
الان میخواستم بدم ما چه کار باید بکنیم با آخه بچه.
من آخه عزیزم روی خط باشه، روی خط شنگ رجمن با ما خوش.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پای یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
خیلی
سریع
برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لابهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاپندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنیم. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی.
خیلی ساده. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 20% تخفیف. فامیلی ان استتیک کلینیک. برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر. از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه. بوتاکس هر یونیت کمتر از $9. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. فامیلی ان استتیک کلینیک.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتمجونی میشین ویوهو اولده.
اه الکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
اه بس کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتمجون همه جا کیتلینگ میکنه.
اه دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040. صد نفر
صد جایزه
رادیو همراه و راه های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 FM اچ دی 3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
جلویز و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801.
701-801-0801.
صد نفر
صد جایزه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام عزیز. اولا شما همین یه دونه فرزند رو دارن این دوستان شما؟
نه خیلی، یه دخترم بعد از این دارن با فاصله 1.5 سال.
یعنی اون 4 سالشه؟
بله.
اون وقت پدر مادر هر دو چند سالشونه؟
الان مادر تقریبا 50.5، پدر 52.5.
یعنی ایشون حتی فرزند اول وقتی بودن 42-43 ساله بودن؟
45 ساله بودن.
ببینید عزیز، ماجرا این است که باید فهمید خشم و عصبانیت از کجاست و این چیزیست که با گفتگوی با کودک یا یه نگاه خیلی دقیق به زندگیش میشه فهمید. برخی از اوقات زمینه ارثی داره، برخی از اوقات علامت افسردگی در کودکیست، برخی از اوقات خود بچه به مرحله رسیده که در فاصله به ویژه 1-3 سالگی درگیر جنگ قدرت با دوروبرش و محیطش و دیگران شده و این جنگ رو ادامه میده. در حقیقت خشم نیست، جنگ کودکیست که به این نتیجه رسیده که اینجا به هر حال هر کی باید مواظب خودش باشه و باید انتظارات و احتیاجاتش برآورده بشه، اگرم نشد براش به هر حال با جنگ و پرخاشگری عمل کنه. ولی خب با توجه به آنچه که شما من میگید تو این سنای بالا 45 سالگی و 46-47 سالگی آدم بره بچه دار بشه، بعدم بچه رو بذاره و بره، خب یه نگاه خاصیست به ازدواج و زندگی زناشویی و سلامت روانی بچه. و وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید به این نتیجه میرسید که باید انتظار یه مقدار اشکالات رو داشته باشید. اما درباره این که راجع به این بچه چه میشه کرد، ماجرا واقعا تشخیصشه که از کجا میاد و بعدم بر مبنای اون یه سری توصیه‌ای به پدر و مادر رو شما بکنن که شاید بتونید اوضاع رو کمی آروم کنید. ولی این مقدمه افسردگی و بعدن به هر حال گرفتاری‌های دیگر میتونه باشه. حالا ازش بگذاریم ببینیم که مثلا اون دختر دومی چطوره.
دختر خیلی خوبه و حالا من که تخصصی ندارم، ولی من فکر می‌کنم خیلی عامل خشم پسر هم همین دختره، چون که خیلی توجه بیشتر گرفت از پدر مادر و خیلی دختر استرانگیه، هر چی که بخواد با گریه با زور اینا میگیره، حرف خودش گوش به حرف هیچکی نمیده، برعکس پسر. حال پسری که من میگم خیلی خشمگینه، ایشون انقدر یعنی همیشه دنبال آرامشه، میخواد همه چیز آروم باشه. اگر که خواهرش گریه بکنه هرچی بخواد، این بلا فاصله از حق خودش میگذره که به اون بدن که اون ساکت بشه، اون خوشحال بشه. خیلی مواظب خواهرشه. مثلا ما بیرون اگه میریم بریم سوار آسانسور بشیم، خواهرش دو قدم عقب باشه نمیره، وای میسه تو در، میگه نباید وایسیم که اون بیاد. من نمیفهمم این کارا رو میکنه به خاطر اینکه بیشتر مثلا مورد توجه
پدر مادر. نه معلوم نیست، آخه برداشتای بچه ها چیزهای مختلف و متفاوتیه. بعدم این دوگانگی که شما میگید همه گونه ممکنه توضیح آدم بده و توجیه بکنه، ولی به هر حال وقتی یه بچه ایست که پدر و مادرش باش نیستند و بعد یه کسی دیگه میاد، نه اینکه مقایسه کنه به او بیشتر از من توجه میکنن، مهم اینه که به هر حال اون یه نوع دیگه از ارتباط و توجه رو به خودش میگیره و بنابراین 100% بچه اول به خاطر اومدن بچه دوم از دست، من فکر میکنه خیلی چیزها رو از دست داده و حتما هم داده، بنابراین حالا با اون از دست داده ها میخواد غمگین بشه، میخواد نگران بشه یا میخواد خشمگین بشه، انتخابیست که به ویژگی روانیش و بقیه موضوعهای زندگیش مرتبطه. ولی این کارها عزیز باید با توجه به غیر عادی بودن آن چه که همکنون در این خانواده میگذره یه متخصص اون رو انجام بده. حالا چقدر پدر و مادر قبول دارن که فرزندشون خشمگینه و اون حدیست که میتونه مسئله ساز و مشکل آفرین باشه؟
الان دیگه به این نتیجه رسیدن که هست، الان که دیگه مجبور شدن که از مدرسه سوم هم جا به جاش کنن و هر 3 سال رفته مانتسوری. از همون شروع من طبق گفتهای شما گفتم که نذارینش مانتسوری، بذارین بره مدرسه عمومی. خب اینا گفتن ما مثلا خیلی پروفشنالیم، چرا بچه همون بره مدرسه معمولی، باید بره بهترین مدرسهی که توی این شهر هست و همین کار کردن.
منم با مانتسوری مسئله ندارم، ولی بهترین وقتی که پدر مادر میخوان بچه هاشون بهترین باشن، بچه ها بهترین میشن ولی بیمارترین. علاوه این مادر بزرگواره ای که باش بحث بکنین که شما باید کنار این بچه میماندید، پاسخشون چیه؟ میگن مهم نیست.
نه میگه یعنی پیش خودش فکر میکنه که خیلی سعی میکنه، ولی نه نظرش اینه که من سالها درس خوندم، الان به این مرحله رسیدم نمیتونم همه چیز رها
کنم. معلومه، بنابراین منم نگفتم ایشون وقتی بگه به من مربوطه، من دیگه باشون بحثی ندارم. یعنی بچه خوب شد بعد ایشون چرا از یه طرف یه دفعه پروفشنال بودن خودشون میزنه به بچه‌شون؟ نه دیگه، باعث تأسف عزیز، باعث بسیار بسیار تأسفه که ما این همه درس میخونیم که بعدن بچه‌مونو نادیده بگیریم و مریضو گرفتار کنیم. خب مبارک باشه. نه این کار اشتباه هست حتما، اصلا توش تردید نداره. از اگر یک کسی فقط یه بچه رو ببینه که چگونه از مادرش جدا میشه، مادرش که میره چه حالی پیدا میکنه، دیگه از این بیانات و سخنرانی ها نمیفرماید. برای ایشون این همه زحمت کشتن چیکار کنن به بچهشون آسیب بزنن؟ زحمت کشتن سو وات؟ من یادم اگر زحمت کشید حتما باید مثلا نتیجه ببرم. نتیجه چی شده؟ خونهشون به جای 3 بدرومه باید 5 اتاق خاره. ایشون که اصلا خونه نیستن که از بچه مراقبت کنن، اتاق خواب میخوان بره چی؟ به هر حال میدونید من در این موارد مثلا با توجه به کاری به یک اعتبار میتونم بگم حتی دیگه حالا شده میشه 50 ساله مثلا حاضر نیستم زیر بار این حرف رو. غلط، فاحشه. ایشون همون اون همه درس خوندن که به جایی برسن 2 سالم بچهشون مراقبت کنن که 100 سال بچه رنج نکشه. ایشون این همه زحمت کشیدن که بعدن لذت ببرن، اونم به هزینه دیگری. 2 سالم اونجا برای حالا کجا دارن میرن؟ حالا فرض کنید در یه دانشگاهی به جای اسوسییت پروفسور، اسیستنت پروفسور، اسوسییت پروفسور بشن یا فول پروفسور بشن، سو وات دیفرنس داز ایت میک؟ ایت دزنت ماتر. به هر حال عزیز ازشون بخواید کمکشون کنی که بچه‌ها رو ببرن با یه تراپیستی کار کنن که اگر موضوع مسئله‌ای است که حتما هم میشه خیلیاشو درست کرد درست کنن، شاید هم دیگه اتفاق بدی یا آزاردهنده‌ای نیفته. شما هم با توجه به فهم و درکی که دارید حتما اونجا باشید، برای که لنگر اون دوتا بچه و پناهگاه اون دوتا بچه شمایی دیگه. امیدوارم اونا به شما این فرصت و امکان رو بدن. شما هم به هر حال با آگاهی و با حسن نیت ببینید چی کار برای بچه ها میتونید بکنید. مهم هم نیست که پدر مادر کار درستی کردن یا کار غلطی کردن. وظیفه شما به خاطر اول هر نقشی که دارید، بعدم به خاطر اصلا انسان بودنتون، مواظبت و مراقبت از این بچه هاست که بتونن از این آتش واقعا آزاردهندهی که پدر و مادر برافروختن تو سن 45 سالگی حامله شدن و بعدم بچه رو در دو ماهگی گذاشتن رو تشریف بردن دوران اون کار که 45 سال دست بمانه. این چه رشته لعنتی بوده که بعدم باید 27 سال بعد از دیپلم بخونه تا یه چیزی توش بشه. ولی برم این قصه دیگر هنوزم تازه ادامه داره، تمام نشد. به هر حال عزیز کمکشون کنید، ولی خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
ببخشید دکتر
جان،
می‌خواستم بپرسم شما هیچ علائم افسردگی می‌بینید؟
معمولا بزرگترین عامل عزیز، من که گفتم این تشخیص رو با گفتگوهای شما نمی‌تونم بدم، بعدم فرقی نمی‌کنه. بیار اصلا فرض رو بریم بگیریم که شما من این مقدار اطلاعات بدید، من نظری داشته باشم، کاملا میشه یک حدس و گمان و بدون ارزش. اون کس چون هر چی باشه یا حتی هیچ چیزی نباشه، باید یه روانشناس کنار این دوتا بچه حداقل با اینا بزرگ بشه عزیز، و باید یه کسی باشه که به پدر و مادر و شما و وقتی هم که ممکنه و بعضی از اوقات که شدنی هست به بچه ها کمک کنه. این راه رو اصلا بدون اون نمیشه رفت عزیز، برای اینکه اون چی که شما به من میگید، سن پدر و مادر، نوع برخوردشون، فاصله بچه ها، نقشی که شما داشتید از دوران نوزادی و اینا که مادر گذاشته و رفته، همه اینا رو وقتی کنار هم میگذارید، چون حتما حتما با یک اتومبیلی که چند تا ماشین بهش زدن روبرو هستید. حالا آسیبش کمه یا اینجا یا اونجاست، یا میشه درست کرد یا هزینش کمه، کمه امیدوارم چنین باشه، سر جاشه. ولی من فایدهش چیه نظری بدم؟ من شما برای من توصیف کنین ماشین رو با این سرعت زدیم با اون ماشین، فکر کنین خسارتش $1,000 یا $5,000 یا $10,000 چه فرقی میکنه؟ بالاخره یک کسی باید ماشین رو ببینه بعد بگه خسارتش $3,200. اون کارو بکنید عزیز، بی خودی دنبال توصیه های سطحی و یا نظر گذرایی و مبتنی بر اطلاعات کم من نباشید. 100% بدون هیچ تردیدی این دوتا بچه احتیاج به کمک حرفه‌ای دارن و مادر و پدر از طریق اون متخصص هفته یکی دو ساعتی را اگر برای این بچه ها بذارن، خیلی از این مسائل و مشکلات رو امیدوارم بتونن با کمک شما جبران کنن. ولی نه این راه رو تنها میتونن برن و نه نظر من واقعا اهمیتی داره آنچه که شما دارید به من بگید. تازه تا من نپرسیدم دقیقا بچه چه میکنه، چون نوع عصبانیت بچه خودش فوق العاده مهمه. برخی از اوقات جنبه تنفر داره، برخی از اوقات جنبه در حقیقت استدعای کمک و التماس برای توجه و رسیدگی داره. خیلی از اوقات در مسیر ویرانگری، برخی از اوقات تنفر بیشتر از خود تا دیگران و خیلی چیز عزیز، یعنی اینقدر انواع و شکل و فرمایی داره که تا آدم نبینه متوجه نمیشه که چه خبر هست و اصلا از کجا میاد. بعدم مهم این است که اونا چگونه با این موضوع برخورد میکنن، یا پدر و مادر در وقتی که هستن هر دوتایی با هم و هر دونه دونه جدا جدا با بچه ها چگونه هستن، شنبه شنبه ها رو چگونه میگذرونن. اونا موضوع فوق العاده مهمه، یه زمانی به هر حال از اونا میشه استفاده کرد برای بهبود اوضاع، خیلی از اوقات هم ممکنه نه، ولی به هر حال امیدوارم از دخترش بر بیاد. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. آقای دکتر، شما اونجا تو قسمت خودتون کسی متخصص هست که با بچه ها فقط کار بکنه؟
بله، اینجا توی دفتر هستن دوستانی که اصلا پلی تراپی دارن و بنابراین به خاطر پلی تراپی توانایی اینو دارن که ببینن موضوع مسئله بچه ها چیه، چون برای تشخیص و فهم این که واقعا در ذهن کودک واقعیات رو و روابط میان اونها رو چگونه میبینه، بیش از همه در حقیقت بازی درمانیه دیگه، و به همجاز که مقدارم ابزار و وسائل دارند و به بچه میدن و با نقاشی ها و ایناش میشه یه تفسیر و تعبیری کرد از این که واقعا در درون بچه چه میگذاره، و الا در بیرون که احتمالا شما ارتباط کلامی خاصی با اون نمیتونید برقرار کنید. در اینجاست که اگر خواستید به دفتر تلفن کنید، با مهناز خانم صحبت کنید، یا شماره مستقیم، نه حالا رادیو مگر نبود، شماره 310-273-76-36 7636. بعدم برای این گونه موارد اتفاقا فرید خیلی خیلی خوبه، به دلیل اینکه اولا این بچه ها به زبان انگلیسی صحبت میکنن و دوم فرید تاکید و توجهش به مقدار زیادی روی بچه ها بوده، بنابراین میتونید تا تلفن فرید رو بخواید باهاش صحبتی بکنید یا پدر مادر با فرید یه گفتگویی داشته باشن، بعد ببینن که قدم بعدی چه هست و اونم با بچه ها ارتباط خیلی خیلی صمیمانه و خوبی پیدا میکنه. من برخی از اوقات چون ما رادیو طبقه سوم اما مرکز بهزیستی طبقه دوم، برخی از اوقات صدای خنده و ترق و تروق بچه ها تو اتاقشون پیداست و من برخی از اوقات البته با وجود که ما دستگاهی داریم که صدا رو تغییر میده که نمیشه فهمید چه میگن، ولی که این دستگاه رو باید در این مراکز گذاشت، اما اون قسمتی که به هر حال خنده و قهقه و شادیشون هست رو میشه فهمید و این چیزیست که هم با اشتیاق میان و هم اون ارتباط رو برقرار میکنن و بچه هم فقط احتیاج داره که احساس کنه یه محیط امنیست که بتونه از پناهگاه خودش بیاد بیرون دیگه، و مهم هم نیست که او چه جوری بیان میکنه. به هر حال
بچه همون به این نتیجه رسیده که یه شعر خودش ساخته، من ضبط کردم و خونده که من پسر بدیم.
خب دیگه
که من همه بد بود، برای همین تو مدرسه ایش که منو دوست نداره، من همش باید به شبیه تیزچر دیگه رسمن رسیده و عنوان میکنه خودش اینو، شعر ساخته خودش.
نه ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم اولا بچه ها در 3 سالگی به این نتیجه میرسن و اگه کمکشون نکنیم گرفتاری است، و به همین جهتی که در طول تاریخ از همین عیب و ایراد ما بوده که تونستن یه عده قلدر قلندر مخصوصا با برداشت های مذهبی که انسان گناهکاره سوارش بشند و او رو به هر جایی که خواستند به عنوان یه موجودی که ازش استفاده و سوء استفاده کنن بردن. بچه ها خیلی راحت ترن که بگن من بدم و گناهکارم و بنابراین حتی بیا منو بزن و اگرم شما نزنید من خودم رو میزنم، و یا به هر حال کاری میکنن که آسیب ببینن یا دیگران اذیتشون کنن. ماجرای انسان، ماجرای حالت خدازاری یا دیگر آزاری انسان دیگه پدیده ای نیست که پیچیده باشه. بعدم نمیخوام حرف بد بزنم ولی دلم هم نمیاد نزنم، روزی که مادرم منو نمیخواد هیچ کس دیگه نمیخواد. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از راهنمایی.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. قربان
محبتتون. خدا
نگهدار. شنگ
نجمن
با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریاکود 310-994-9923 نظام law.com.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هم اکنون من سوزی خاتمی و سام شارپ به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوبر بانکر در شهر بیولی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی، ریلتر، لایسنس نمبر 0197772، سام شارپ، ریلتر، لایسنس نمبر 0198536، شماره تماس 310-499-8420.
310-499-8420.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مایلز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که فردا شنبه 30 جولای من در سیاتل در منطقه بلویو دو کنفرانس خواهم داشت. 3 تا 6، تشکیل و تغییر شخصیت، خودشناسی و چگونگی دگرگونی در آن، و ساعت 7 تا 10 خوشبختی و موفقیت و مثلا نگاهی به موضوع خوشبختی از دیدگاه علم خواهد بود. همچنین بعد از سفر 7 شب و 7 روزه آلاسکا و همجد هفته آینده خدمتون نخواهم بود و برنامه خوب گذشته تقدیم حضورتون میشه. روز یک شنبه 7 آگست در ونکوور کانادا 2 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 دورایی ها یا بحران های زندگی و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم، ماجرای الاغ سواری و یا اتومبیل، یا بستن الاغ با اتومبیل یا بستن اتومبیل با الاغ. این از اون گرفتاری هاییست که متاسفانه داریم. محل برگزار این کنفرانس در کپیلانو یونیورسیتی خواهد بود در شهر ونکوور. و همچنین سفری 5 شب و 5 روزه داریم از روز شنبه 3 سپتامبر تا روز پنجشنبه 8 سپتامبر. این سفر از نیوجرسی نیویورک آغاز شده و به جزایر یا به جزیره برمودا خواهیم رفت و یک شب هم در اونجا، البته در کشتی خواهیم بود، اونجا اقامت خواهیم کرد و از همه زیبایی ها و جنبه های جالب اونجا دیدار خواهیم داشت. مثل همه سفرها فرصتی است برای هم بودن. کشتی سولد اوت کرده ولی ما کمتر از 20 تا کابین بوده دیروز یا امروز، یا چند حتما کمتر هم شده، در اختیار داریم که بدون تردید تا هفته آینده حتما تمام خواهد شد. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که دوشنبه 5 سپتامبر لیبر دی و روز تعطیله، بنابراین هفته تعطیلاته، فرصت بهانه است برای آمدن از شنبه 3 تا پنجشنبه 8. به همین جهت است که من روز جمعه 2 سپتامبر در آتلانتا 2 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 و 7 تا 10. روز پنجشنبه 8 سپتامبر در نیویورک 2 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 و 7 تا 10. و روز جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در هیوستون 4 کنفرانس خواهم داشت. در خصوص یک شنبه هم احتمالاً در دنور کلرادو خواهم بود. آگاهی های بیشتر رو بعد از سفر و یا در طول این سفر شما از پیام های رادیو خواهید شنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. متشکرم بفرمایید.
خیلی اول من با تشکر کنم ازتون. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار میذارید. دانشتون رو در اختیار میذارید. واقعا آقای دکتر نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. من که خیلی خیلی دیدم و بینشم نسبت به زندگی و انسان بودن و بالاخره مسئله که شما مطرح میکنید در موردش صحبت میکنید خیلی عوض شده. زندگی من خیلی تغییر کرده. واقعا من مدیون شما هستم.
لطف و محبت دارید عزیز.
بتونم جبران بکنم نمیدونم این سعادت رو دارم یا نه، ولی خب به هر حال شما کنفرانس توی ونکوور زیاد میذارید. انشالله روزی برسه من سعادت داشته باشم خدمت برسم.
خب من ونکوور هفتم آگست در کپیلان یونیورسیتی دو کنفرانس دارم، امیدوارم اگر اون اطراف هستید بتونید تشریف بیارید. به هر حال در خدمتتون.
بله بله حتما ان شاء الله اونجا زیارتتون میکنم.
مرسی عزیز.
متشکرم. آقای دکتر من دو تا مورد هست می‌خواستم باهاتون در مورد صحبت بکنم. اولی خب خیلی مهمتره در مورد خودم هست. یه سری مسائل روانی هست. می‌خواستم که ازتون راهنمایی بگیرم. البته من خیلی فکر می‌کنم خیلی بهتر شدم. خیلی خودمو درست کردم بالاخره. خیلی برنامه های شما رو گوش میدونم ولی خب هنوز احساس میکنم که خیلی خیلی باید بهتر بشم. یه چند تا موردی که هست حالا نمیدونم به هم ربط دارن یا بی ربط هستن با هم دیگه اینه که من
ببخش عزیزم خیلی عذر میخوام. شما چند سالتون عزیز؟
آقای دکتر من 31 سالمه.
چه مدتیست که در کانادا هستید؟
ما 2 سال نزدیک 3 سال توی کانادا هستیم. خب من 5 ساله که از ایران اومدم بیرون.
کجا بودید اون 2 سال رو؟
اون 2 سال توی ترکیه بودیم دیگه برای مراحل ویزا و
اقامت. چون لغت ما به کار بردید این ما شامل چه کسانی میشه عزیز؟
من به همسرم. من البته تنها اومدم بعد که ازدواج کردیم بعد با همسرم اومدیم کانادا.
اوکی ایشون چند سالشونه؟
ایشون 32 سالشونه. یه سال از من بزرگتر.
اوکی خب به فرزندی هم که نداری؟
نه فرزند ندارم.
اوکی چه خبر است عزیز؟ ویژگی‌های روانی خودتون چی هست؟
بله آقای دکتر من مهمترین مسئله‌ای که دارم اینه که نمیتونم توی زندگیم اولویت بندی بکنم و نمیتونم مثلا به فرض میخوام درس بخونم، میخوام کار رو کنم، از اون طرف مثلا میخوام یه سری کارهای دیگه هم انجام بدم، نمیدونم که کدومشون رو باید تو اولویت بذارم. مثلا الان یه مثالی براتون بزنم. الان مسئله که ما داریم در مورد خب بچه دار شدنه. بعد ما اومدیم کانادا، من مثلا میخوام درس بخونم، از اون طرف خب باید بچه دار بشیم. البته خب همونطور که شما فرمودید اینا هیچ تناقضی با هم دیگه نداره، یعنی ربطی نداره که یکی رو اول انجام بده آدم بعد یکی دیگر رو. ولی من مثلا نمیتونم برنامه ریزی وقتی میکنم نمیتونم برنامه هم برسم، اون پشت کاری رو که بعد داشته باشم ندارم. مثلا برنامه برای خودم میذارم بعد صبح میشم میگم که حوصله ندارم انجامش بدم یا مثلا پشیمون میشم از انجام دادنش.
نه ببینید عزیز، موضوع شما خیلی خیلی مهم و اساسیه. یه توضیح کوچولو بدم. اول این که ماجرای نبودن اولویت سبب میشه که انسان همه زندگی رو ببازه. یه چیزایی هست که اول، یه چیزای دوم و سوم و چهارم. یعنی شما وقتی به بیمارستان میرید اگه تصادف کردید اول میرن اون جنبه های حیاتی شما رو درست میکنن، چون اگر اونا نکنن شما ممکنه زنده نمونید. ولی خب یه چیزای دیگه کم اهمیتی هست که اصلا بهش اعتنا نمیکنن. من خودم بارها شاهد بودم که طرف ممکنه پاش شکسته باشه و استخونش هم بیرون زده ولی اصلا اهمیت نمیدن، چون اگه برن سراغ پاش حتما میمیره ولی باید برن سراغ قلبش و اهمیتی نداره که حتی پاش بعدن به دلیل این بی‌اعتنایی تا اونجای بره که تا قطعش کنه، بلکه حداقل زندگیش رو حفظ کنه. ماجرای اصلی اولویت و پرایوریتی و تاکید عزیز. علت که کسی درس خونه، که کار کرده، که ورزش کرده، که پیانو میزنه فقط تاکید اولویت و اول و دوم مسئله نظمی، یعنی اوردر. شما اول قرار جورابتون رو پاتون کنید بعد کفششون، اول کفش رو پا کنید جوراب روش بکشید. بنابراین بدون پرایوریتی اولویت و ترجیح یا هایرارکی سلسله مراتب و بدون توجه به مسئله اوردر و نظم ما از پا در میم. این یه طرف است. اما حرفایی که شما میزنید یه بوی دیگه داره عزیز. اولا من و شما باید هدف ها رو واقع بینانه انتخاب کنیم. وقتی که هدفها رو که بهش میرسن واقع بینانه انتخاب کردیم، قراره استراتژی داشته باشیم. و استراتژی یعنی سه چیز: نقشه، مپ، همه راه های رسیدن به هدف، طرح یا پلان، انتخاب یک یا دو راه. و سه، برنامه، دادن زمان به طرح یا پلان و بعد آغاز و انجام کار. پس بنابراین هدف ها واقع بینانه انتخاب شده و این مسیر اومده. شما من بگید وسط هدف ها نمیدونم، اینجاست که باید با واقع بینی به اهمیت موضوع، نیازشون و برخی از اوقات مسئله اصلا اهمیت نیست ولی ماجرای زمانه. درست بس که شما یه فرصت تقریبا 5 6 ساله دارید برای باردار شدن، بعدش دیگه نداری. بنابراین ممکنه موضوعی مهمتر از بارداری هم باشه، ولی چون بارداری 6 ساله است، اونها موضوعی 60 ساله است، اونها میتونن صبر کنن، این یکی نمیتونه. به همین جهت است که برخی از اوقات ماجرا مهمتر بودن نیست، ماجرا یه بسیار محدودیت زمانی است که چیزی رو به من و شما دیکته میکنه. بعد حرفی که میزنید گرفتاری اصلی شماست. شما دلتون میخواد به یه هدفهایی برسید، برنامه رو هم ریختید، اما وقتی که صبح بلند میشید در مقابل دوتا سوالید: میخواید رنج ببرید یا لذت ببرید؟ رنج ببرید، به سمت احتمالاً هدفتون نزدیک میشید و لذت بیشتر بعدی رو دارید. بخواید لذت ببرید، از هدفتون دور میافتید. بنابراین اولا نشون دهنده این است که شما همه چیز رو میخواید و حاضر نیستید هزینه‌ش رو بدید. رفتید یک کفش بخرید، گفتن $100، میگید لطفاً کفش رو بدید ولی پولم هم نمیدم. خب این کار توی دنیای امروز نمیکنه، هر چیزی هزینه داره. بنابراین اون مطرحه. دوم، شما تصمیم گرفتید درس بخونید، شما دیگه نمیتونید تلویزیون تماشا کنید، به دوستتون هم تلفن کنید، خریدم برید یا بی خودی وقت تلف کنید برای هر کار دیگری. شما باید بشینید درس بخونید، اونم چه درسی که برخ از وقت نه دوست دارید نه باش راحتید و ای بسا به دلیل ویژگی‌های روانیتون یا مشکلاتی که ممکنه داشته باشید، درس خوندن براتون دردآور و رنج‌آور. پس بنابراین من الان باید میان لذت و درد انتخاب کنم و به صورت خودکار و اتوماتیک معلومه انسان لذت رو انتخاب میکنه. ولی شما اینجوری فکر میکنید که من اگر امروز 10 واحد رنج ببرم بعدن 100 واحد لذت میبرم، در حالی که اگر الان این 10 واحد رنج رو نبرم 10 واحدم لذت ببرم جمعش میشه 20 واحد. 10 واحد رنج نبردم 10 واحد لذت بردم، ولی از اون 100 تا عقب افتادم 80 تا باختم. و این تمام مسئله درک یه واقعیتی است که ما گذشته و حال آینده رو به هم مرتبط کنیم. ولی اگر من توی فرهنگی بزرگ شدم که در مورد آینده اعتماد و اطمینانی نبوده، توی خانواده بزرگ شدم که من قول دادن و بعدن اون قولا رو انجام ندادن، من تو زندگیم همیشه کم داشتم، من تو زندگیم همیشه حرص و طمع بیش از اندازه داشتم، همه اینا دست به دست هم میده که من صبح که بلند میشم بگم امروز میخوام چیکار کنم، امروز پس میخوام لذت ببرم، پس نمیرم به دنبال چیزی که هدفه. و به همین دلیلی که همیشه عرض کردم، آدم سالم و آدم ناسالم، آدم خوشبخت و آدم بدبخت، آدم موفق و آدم ناموفق در یک جمله خلاصه میشه و اون اینه که امروز مساوی فرداست. امروز دقیقا مساوی فرداست، هفته دیگه است، 10 روز دیگه، یه ماه دیگه است. روزی که شما این باور رو و این حس رو و احساس رو و نوعی فهم و درک و پذیرفتن این اصل رو دارید که امروز مساوی است با فردا، شما حتما رنج رو امروز میکشید و لذت رو فردا میبرید. درس رو امروز میخونید، لذتش رو فردا میبرید. کار رو امروز میکنید، نتیجهش رو فردا میبرید. اما اگر شما آمدید گفتید نه، امروز مهمتر از فرداست، دمی غنیمت است و خوش باش و کی از فردا خبر داره، مگر تمام عمر چند تا بهاره، اون موقع ما گیریم. اون موقع شما میرید سراغ لذت امروز و در نتیجه دردها میمونه و شما به لذتی هم در آینده نخواهید رسید. بنابراین تمام موضوع خوشبختی و موفقیت سلامت روانی یکی از چیزایی که دورش میچرخه، مثلا در موفقیت، ماجرای این هست که من امروز رو مساوی فردا میدونم. من امروز صبح تو راه که میومدم به خودم گفتم به دلیل حجم کارها و یه مقدار گرفتاری‌ها و یه مقدار موضوع، این اولین سفری من دارم میرم که همه چیز من دیروز یا پریروز حاضر نیست. و به همین جهت بسیار متأسفم. من اگر قرار روز شنبه که فردا دارم میرم سفر، برم سیاتل که کنفرانس دارم، بعدم برم کروز، من همیشه از شنبه چهارشنبه همه چیزم حاضره. من امشب باید یه مقدار چیزایی رو فراهم کنم که هیچ وقت نکردم. بنابراین چرا؟ برای که من فرضم بر اینه که 4 روز قبل فرصت بیشتری داشتم، با آرامش میتونستم خیلی از کارامو بکنم، نکردم. البته دلیلش هم این کانونشن دموکرات ها بود که پای تلویزیون آدم رو مینشونه برای که میخواد ببینه چه خبر است در این مملکت. اونا سبب شدن که من شبیه هم که میرفتم دو سه ساعتی یا سه چهار ساعتی برم به دنبال گفتگوهای سیاسی دنبال اون باشم و اون من از کار انداخت. نتیجه این شده که امشب باید به همه کارا برسم، در حالی که من موقعی دیگه اصلا هیچ وقت شب قبل از کنفرانسم یا قبل از کلاسم یا قبل از سفرم هیچ وقت مسئله نشم، هیچ وقت در حال عجله نبودم. چرا؟ برای که معتقدم امروز مساویس با فردا، کاری رو که باید بکنی هر چه زودتر بکن. به همین دلیل که صبح هم بیدار میشم، اگر 20 تا کار قرار بکنم و دو تاشو دوست ندارم، 100% اون دو تا کاری که دوست ندارم اول و دومه، خودم رو از شرش خلاص میکنم، میندازمش کنار، حتی اگر نتیجه واقعش هم بد و منفی است، به هر حال با اون عنوان یقین و واقعیت که دیگه به من مربوط نیست میتونم روبرو بشم. اما گوشه ذهنم نگه نمیدارم برای یه تیپی مثل شما. بر اساس آنچه که میفرمایید صبح که بلند میشه با 20 کار دوتاش بده 18 تاش خوب، میره دنبال کار خوب و بنابراین دوتا کار بد تمام روزشو خراب میکنه برای که گوشه ذهنشه و به دلیل که پسش میزنه شب تو خوابش میاد براش کابوس درست میکنه و بعد اگر این وضعیتی که دو روز ادامه پیدا کنه بعد ما از اون کار آزاردهنده که فایده ای داره در آینده میگذاریم، آخر کار فایده ای در کار نیست. یعنی دانه ای رو نمیکاریم که بعدن خرمنی رو درو کنیم، بعد وقتی که میرسه چند ماه بعد ما دیگه غذا نداریم. به همین جاست که موضوع جدی است و جنبه های مختلف داره. حالا شما فکراتون رو بکنید، بگذارید ما هم پیام ها رو بشنویم، به من بگید کدام قسمت و تکش رو خود شما یا به خودتون مرتبط میدونید یا میخواید راجعه صحبت کنید، اگر میخواید صحبت بکنید و اگر نبریم سراغ پرسش دومی که فرمودی دارید. لطفا با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندهمون داشته باشیم. خیلی دلسوزه.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم ولی به قول معروف چی میگن، هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
جدیدی بازیت نمیده.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. یه مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیبلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570. 289-8570.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ، گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچه کنی روش؟ وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از توی یخچال بردار، برام هم بیار. در گرما و آتش تابستون، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب. طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایران. به این میگن فالوده.
صد دلار من یادت نره.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم بفرمایید.
آقای دکتر، دقیقا این که شما میفرمایید، من خیلی برعکس شما که فرمودید همه کار رو جلوتر انجام میدید، من خیلی دقیقا نوده هستم. حساب میکنم تا لحظه آخر، چون مثلا خیلی هم دوست دارم که کارم به نحو احسن انجام بشه، خیلی فشار میمونم چون باید دقیقه آخر همین کار انجام بدم. با من توی دانشگاه دی پی ای معدل کلم شد 4.1، ولی همیشه تکلیفامو که باید برای استاد میفرستادم همیشه دقیقه 90 بود. یعنی اگه مثلا ساعت 12 باید اینا گرفت برای استاد، من ساعت مثلا 11:55 دقیقه تکلیفم آماده بود که بفرستم برای استاد. این مشکل رو همیشه داشتم.
right. البته ببخشید عزیز، یه کمی صداتون خراب شد، اونم میشه درست کرد. آخه اون دلیل یه چیز دیگه هم هست، و اون ماجرای کمال پرستی و پرفکشنیسم اساس یه تفکری است که تا زمانی که کاری رو نکردم پس عیب و ایرادی نداره، روزی که انجامش دادم عیب و ایراد داره، پس بنابراین دوتا کار میکنم، به تأخیر میاندازم که احساس نکنم کارم غلطه، بعد دیگه مجبورم یه کاری بکنم، پس میتونم به اون خوبی که دلم میخواست انجامش ندم. و این یه فریبکاری کامل مغز آدم پرفکشنیست و کمال پرسته که شما اینو دارید. شما یه مجموعه ای دارید عزیز که به مجردی که زیر فشار نباشید و در حقیقت به نوعی خطر رو حس و احساس نکنید، درگیر کار فعالیتی نمیشید، داوطلبانه وارد نمیشید. بنابراین عیبش اینه که همه ای عمرتون باید برای کار انجام نداده و داده رنج ببرید.
دقیقا همینطور آقای دکتر، من همیشه باید تحت فشار باشم، یعنی یه محدودیتی باید برای من باشه، بعد من بتونم مثلا من وقتی که خیلی سرم شلوغه خیلی راحت به همه کارام میرسم، همه برنامه‌هامو انجام میدم، ولی وقتی یه دونه کار دارم در طول روز انقدر کشش میدم تا به موقعش مثلا موقعی که دیگه فکر میکنم که بله الان من باید دیگه وقت انجام دادنشه و مثلا تون سریع انجام میدم اون کارو.
یپ. به همین جلس که آدم ها در وسط هفته با وجودی که گیرند و گرفتار، اگر یه قراری ساعت هفته شب دارن به موقع میرسن، ولی در شنبه و یه شنبه نیم ساعت یه ساعت دیرن. علت چم این است که همطور گفتید کاری ندارن، و چون منی که فعلا 5 ساعت بیکار بودم، آره دلیل نداره که نیم ساعت دیگه بیکار نباشم. و یه زمانی به خودم میام که میگم او دیگه را با سرعتم که به جنبم تازه به جای 7-7.5 میرسم، ولی خب دیگه خیلی دیر نیست چون بقیه هم دیر میان. ای با ایرادی نداره، یه جوری خودم قانع میکنم، ولی من اگر اون روز سه شنبه و چهار شنبه بود باهاش مشکلی نداشتم. به همین جهته که ما اگر اون سلف دیسپلین، سلف کنترل، سلف منیجمنت رو نداشته باشیم، تبدیل میشیم به این که حالا که اون انضباط رو در داخل و درونمون و مدیریت رو و به هر حال نظم و ترتیب رو نداریم، همیشه در معرض خطریم. و مهمش نیست از این، مهمش رنجیست که میبریم به خاطر انجام دادن و انجام ندادن کارها، در حالی که کسی که کارو میکنه تموم میکنه میذاره اونجا، هم کاری کرده با لذت انجام داده، بعد اونقدر نزیر فشار بوده نه احساس خطر میکنه، کارش هم بهتر از آب در اومده، بعد اون آخر کارم تنها کسی است که به یک اعتبار کار نداره، میتونه آزادی عمل خودش رو بدون نگرانی و دغدغه داشته باشه.
خب آقای دکتر من باید چیکار کنم؟ البته یه مورد دیگه هم هست که من خیلی همیشه منو اذیت میکنه، یعنی همیشه بعد از این که موردش هم پرخاشگری منه، من خیلی زود عصبانی میشم و پرخاش میکنم و بعدش مثلا 10 دقیقه بعدش خودم پشیمون میشم که من چرا این کار رو کردم، ولی نمیتونم کنترل بکنم. نه اینکه نمیتونم، شاید هم نمیخوام، نمیدونم، کنترل نمیتونم بکنم عصبانیتم رو و خشمم رو در واقع نشون ندم. بعدش هم خودم پشیمون میشم، ولی نمیدونم حالا اینا به هم ربطی داره. اگر که من
کاملا از اخ ببینید عزیز، ماجرا وقتی بر میگرده به یه گرفتاری و یا تعبیر دیگر علمی پیدا میکنه، شما مضطربید، افسردگی دارید و خشم. تو استراب آدم نگرانی هستید، شما رو به کمال پرستی میسه. تو افسردگی حالت غمگینی، احساس خوبی ندارید. توی خشم و عصبانیت انتظار و توقع دارید از خودتون و دیگران که کارها رو به موقع انجام بدن یا هر کاری رو انجام بدن، و چون انجام نمیشه این خشم و عصبانیت متوجه خودتون و دیگران دارید و به همجرد است
و دلم میخواد اونجوری که من میخوام انجام بدن، یعنی این مشکل ایقان دارم دیگه. دلم میخواد برای همین همیشه سعی میکنم مثلا تو محل کارم سعی میکنم همه مسئولیت هایی که من باید انجام بدم خودم انجام بدم و کسی دیگه مثلا از همکارم انجامشون ندم، چون میگم نکنه مثلا اینجا رو اشتباه بکنن که من دوباره بخوام برم.
نه، من فراوون کسانی میشناسم که 5 تا کارمند استخدام کردن، کارمندان نشستن گل میگن، گل میشنون، آقای رئیس پول اونها رو میده، خودش همه این کارا رو میکنه چون اطمینان نداره. عزیزم آخه این عدم اعتماد، اطمینان به خوده که به دیگری هم منتقل میشه. من توانایی واگذار کردن کار رو به دیگری ندارم، برای اینکه یه چیزی است که میخوام کارا مطابق میل من انجام بشه. شما اولش جمله گفتی تند بود که من میخوام کارها به موقع و به درستی انجام بشه. خب ما همچین دنیایی نداریم، چون جهان جهان سفارشی اینچنین نیست که شما بتونید این گونه رفتار و عمل کنید، و به همین جهته که تو زندگی اذیت میشید. ببینید، رنج میبرید حتی وقتی کار انجام نمیدید، رنج بسیار میبرید وقتی کارا رو انجام میدید و اون گونه که دلتون میخواد نیست. همه اینا دست به دست هم میده و زندگی رو سخت و مشکل میکنه. به همین جهت که عزیز، موضوع اصلی و اساسی، چرا اون تاکید داشتم، سلامت فیزیکی و روانی، خوشبختی و موفقیت به اینه که امروز مساوی فرداست. یعنی من باید کار رو امروز بکنم. اصولا اصلی وجود داره. من جز 5 تا اصل تربیت چی میارم؟ یکی میل به کماله، که این میل برای رشد، و دومیش یعنی strive for excellence not perfectionism. strive for excellence، میل به رشد و کمال، و دومش به تأخیر انداختن لذت و پاداشه، delay gratification، و به استقبال ضرر و خطر رفتن. یعنی ما در دنیایی هستیم که اگر به استقبال ضرر و خطر نریم، در بدترین شرایط که ضعیفترین و آسیب پذیرترین هستیم، مشکل و مسئله سر راه ما پیدا میشه. جهان اصلا میانبری نداره، به هیچ وجه، به هیچ وجه میانبری در کار نیست که من و شما بخوایم میان بزنیم و یه جوری کارا رو انجام نده انجام بدیم. من هزار بار اینو تمرین کردم. من باید یه چیزی رو بذارم توی ظرف آشغال، نمیرم به اندازه کافی نزدیک، دقت نمی کنم بذارمش اونجا، از دور پرتاش کنم میفته پایین، اونجا رو هم کثیف میکنم. حالا با 2 برابر کار، 5 برابر کار بکنم برای کاری که با 2 ثانیه وقت بیشتر میتونستم انجام بدم، حالا 2 دقیقه گرفتارشم، یعنی 60 برابر بیشتر. میدونید هر تو زندگی همیشه همینه، و به همین جهته که باید کارها رو انجام داد و بعد رفت بالا. درست مثل که شما تو رفتن پله، شما مثلا تو پله سرازیری بیاد بگید هر چند وقتی رفت میخوام یه پله رو نادیده بگیرم، حتما میفتی. بنابراین صلاح شما این است که پله ها رو بپذیرید، و باز به همینجاست که وقتی پله ها فاصله هاشون نامناسب آدم میفته. وقتی راحته که فاصله پله ها یک اندازه باشه، برای که مغز این گونه کار میکنه عزیز، و به همینجاست که شما باید یک تصمیم ها رو در شرایط آرام بگیرید، پاش بایستید، ددلاینی هم که به خودتون میدید دقیقاً بگید من جمعه باید اینو تحویل بدم ولی من چهارشنبه اینو حاضر میکنم، نه اینکه امروز دوشنبه نیست چهارشنبه است. مثل کسایی که ساعتشون میبرن جلو برای که خودشون رو زیر فشار بگذارن، خب هر وقت نگاه میکنم میدونم ساعتم 15 دقیقه جلو دروغه. این خودش اینو تایید
خودم هم همین کارو کردم، ولی چون میدونم که نیست همیشه همینطوریه. درسته.
آره خب در مرحله اول که نگاه میکنید میبینید 15 دقیقه وقت گذشته، بعد میدونید نگذشته، یه احساس کوچک شادی رو میده، ولی عیب کار اینه که مغز رو نمیشه گورش زد. اون میفهمه ساعت 12 و ربع، ساعت 12 و ربع نیست، 12 است. برام این فرقی نمیکنه. نه بازی در نیارید، پاش بیستید، به راحتی میشه این نظم داشت عزیز. همجد است که بارها عرض کردم برای این نوع کارا اصلا فردای وجود نداره، there is no tomorrow. شما گفتم بارها، الان به من بگید که من سال دیگه در ماه جولای میخوام برم اروپا، یه دوستی تو میشناسی سفارش منو بکن. میگم همین الان بگیر بهش بگم. هیچ نمیگم ما یک سال وقت داریم، من نه اصلا وقت ندارم. کاری رو که میتونم الان انجام بدم و وقتشو دارم، همکنون باید انجام داد، نه تا یک ثانیه دیگه. تمام کسانی که میگن باشه بعدن انجام میدم، تو زندگیشون بازنده. اصلا دنیا یه همچین قاعده ای رو نمیپذیره. بگذاریم از چیزایی که پیش میاد، فراموشی هایی که پیدا میشه، اون احساس خوب برای انجام کاری که اگر انجام میدادیم میداشتیم رو نداریم. به همین جهت است که اشتباه محضه. یه مقدار اصول رو باید پذیرفت. دو مرتبه تکرار میکنم: سلف کنترل، سلف دیسپلین، سلف منیجمنت. اونه که به من و شما رنجمونو نصف میکنه و لذتمونو دو برابر، در حالی که کسانی که اینو رعایت نمیکنن رنج دو برابر میبرن و لذت نیمه و کمتر. به همین دلیله که من با جوانایی که کار میکردم غالب اوقات کوشش من بهشون این بود که اگر این گونه عمل کنید با اون چیزی که شما به دنبالش هستید لذت بسیار و رنج کم نزدیکتره. هدفتون رو میپذیرم، لذت بسیار، درد کم، باتون موافقم و مطمئن میکردم اونها رو که میفهممتون، ولی برای لذت بسیار و رنج کم باید برنامه داشت و همیشه باید کار رو قبل از اینکه به زمان رسیدنش برسه تمام کرد. روزی که این چنین باشه ما بیشترین لذت و کمترین درد رو میبریم. روزی که همون موقع باشه یا جریمهشو بخوایم بدیم بعدن باشه، کار ما تمومه. صورت حساب میاد همون موقع چکشو بنویسید بره. ای پول دارید برای چی صبر میکنی؟ برای چی میذارید اونجا؟ به چه امیدی هستی؟
من تو این قسمت خیلی خوبم، به خاطر اینکه من فکر کنم شاید چون حسابداری خوندم.
هم حسابداری خوندید، هم آدم نگرانی هستید، بعدم آدم خسیسی هستید، دستید جریمتون کنن یادتون بره.
بله درسته
جان. اگر مطلبی جان،
بله من فقط اینو الان که شما فهمیدید، خب من برنامه ریزی کنم، در واقع تمرین من این میشه که من برنامه ریزی بکنم و روش بمونم و اون نظم انضباط رو به خودم هی با خودم تکرار بکنم که من باید این کار رو مثلا تا چهارشنبه نه جمعه انجام بدم. در واقع این تمرین من میشه. درسته
و کاملا و اصلا به خودتون هم دروغ نمیگید، میگید ددلاین این کار جمعه است ولی من خواهم چهارشنبه تمومش کنم. من اینو با خودم دارم برای که این چالش منه، این مسابقه منه، این نشون دهنده self discipline and self control منه and self management. چون این سه تا مهم من عزیز.
بله.
که من خودم در اختیار خودم و تصمیم رو من میگیرم، نه اینکه میذارم به من تحمیل میشه یا به نوعی به خاطر بی توجهی به خاطر اون مجازات بشه.
درست. وقت هست آقای دکتر من یه مورد دیگه ازتون سوال
بپرسم. بفرمایید.
من و همسرم، حالا این در مورد بچه دار شدن و همسرم هست. همسر من اصلا دوست نداره که ما بچه دار بشیم. اونا به خاطر اینکه از وقتی که اومدیم اینجا میگه خیلی تربیت بچه سخته و مسئولیتش خیلی زیاده و اصلا دوست نداره بچه دار بشیم. من برام مثلا، یعنی من خیلی نمیگم عاشق بچه دار شدن هستم، ولی به نظر من حالا همونطور که شما فرمودید خانواده، یعنی اینکه آدم وقتی ازدواج میکنه خب بقای خانواده به اینه که یه فرزندی و بیاد و تولید مهر بشه در واقع. حالا میخواستم که ببینم شما اینو چجوری میگید؟
نه بقای خانواده این نیست که تولید مهر بکنه، ما مسئولیتی نداریم. حالا ما بچه داشت بشیم نداشت بشیم تو نه، ماجرای عبارت از نیست که زندگی ما زندگی سالمی همراه با هارمونی و هماهنگی نخواهد بود. چون همین اندازه که دو تا آدم یک یا به خودشون فکر کنن یا به طرف مقابلی که هم به اصطلاح پارتنرشونه با هر نامی، بعد از یه مدتی نه به هم برای هم جالبند و نه اونقدرها برای هم مفید و بنابراین شروع میشه به این که تبدیل میشیم به دو تا ریل راه آهن که با هم میریم ولی کجا میریم هم معلوم نیست و تو بیابان سرگرم. ماجرا جدیتر از این هست عزیز. زمینه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و تاریخی و اجتماعی و فرهنگی به من شما اینو میگه که وقتی بچه نمیخوایم آسیب دیدی و به همین جاست که باید آسیب رو رفع کنید، بعد میخواید بچه داشته باشید، میخواید نداشته باشید. اینکه شما هیچ وقت تو هیچ ورزشی نرفتید به خاطر اینکه یه میخی تو پاتون بوده، هنوزم میخواید میخو تو پا نگه دارید، بگید من علاقمند به فوتبال و بسکتبال نیستم، قبول، ولی لطفاً میخو در بیارید، فوتبال و بسکتبال هم بازی نکنید. من هنوز ندیدم یک کسی برای من دلیل داشته باشه که از حرفایی که همسرتون میزنن بی معنی است، که مسئولیت بزرگ کردن بچه زیاده، اصلا مسئولیت رانندگی هم زیاده، آدم دیگران رو میکشه، چیکار کنی؟ رانندگی نکن. آخه اینجوری استدلال نشود، از اینا بهانه گیری و بازیه. اما اگر حرف عبارت از این است که بچه در مجموع در راور و رنجاور نیست، شما دو تا شرط داشته باشید، مهربونی که صلاح خودتونه و آگاهی، اصلا بزرگ کردن بچه مشکل نیست. بزرگ کردن بچه یه کار یک ساعته میکنید، پاداش 10 ساعته میگیرید. اگر شما سرمایه گذاری بهتری یا کار برای سراغ دارید که آدم 1 ساعت کار بکنه پول 10 ساعته میدن، لطفا من تلفن کنید، منم خدمتتون میرسم. نه، اینا بازی هست و هیچ وقت من چون با دوستان یکی بگه نمیخوام، من اصلا حرفی نه، ولی اگر بخواد استدلال بکنید که مسئولیت بچه بیشتره، مثلا این فهم چی میگه؟ یعنی به نظر من اینقدر حرف غیر عادی است که حد مسئولیت بچه خیلی بیشتره. خب باشه، مگر ما رانندگی مسئولیت نداره؟ مگر سلامتی اون مسئولیت نداره؟ مگر مواظبت و مراقبت خودمون مسئولیت نداره؟ مگر قضاوون یعنی چی؟ ماجرای انسان دو چیز، دو تا پایه داره، واقعیت است و مسئولیت داره که داره. به هر حال یه ذره بیشتر صحبت کنید توی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق بند یه مقدار مسئله هست، یه نگاهی بهش بکنید. امیدوارم هر دو به جایی برسید، ولی نگاه کنید ببینید چرا بچه نمیخواید، اونها تکلیفتون روشن میکنه چه خبره. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت.
متشکرم
از وقتتون. خیلی لطف کردید. منم همینطور. خدا نگهدار. شنگون ارجمند با ما باشید.
آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب، حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در سیاتل و ونکوور، شنبه 3 جولای 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت در رستین هتل شهر بلویو در سیاتل. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، بحران ها و دورایی های زندگی، 6 تا 9 شب، انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن اطلاعات فقط در شهر ونکوور 778-891-0105. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس است.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن برای وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم. خیلی ممنونم. منم مثل بقیه شنوندگان واقعا ازتون تشکر میکنم. من تا الان دو سه بار مزاحمتون شدم ولی خیلی از صحبتهای شما و راهنمایی‌های شما واقعا توی زندگیم بهره بردم. واقعا دست شما درد نکنه.
مرسی عزیز بفرمایی.
خواهش میکنم آقای دکتر، من یه خانم 31 ساله هستم و الان 6 ساله ازدواج کردم، یه دختر 3 ساله دارم و فوق لیسانس کامپیوتر هستم. آقای دکتر، من راجع به یه خصوصیت اخلاقی خودم میخوام با تون صحبت کنم. خیلی منو آزار میده، یعنی واقعا گاهی وقتا خیلی اذیت میشم به خاطر این حسی که دارم. اونم اینه که آقای دکتر، من خیلی تحت تاثیر مثلا شرایط و موقعیت و کارایی که دوستام انجام میدن قرار میگیرم. دوستای صمیمیم، کسایی که مثلا بیشتر میبینمشون، بیشتر باهاشون ارتباط دارم و این چیزام گاهی وقتا اصلا چیزای خوبی نیست، یعنی چیزی نیستش که کسی دلش بخواد اینجوری زندگی کنه یا داشته باشه یه چیزی رو. حالا من براتون یکی دو نمونه مثال میزنم چون برای خودم هم خیلی عجیبه که چرا من گاهی وقتا اینجوری فکر میکنم، نمیدونم از کجا نشأت گرفته. مثلا آقای دکتر، من مثلا حتی از بچگی، یعنی از موقعی که شاید مثلا 15-16 سالم بود، گاهی وقتا این فکرها رو میکردم. مثلا آقای دکتر، من موقعی که 15-16 سالم بود، چون من پدرم جراح هستن، وضع مالیشون همیشه خیلی خوب بوده، بعد مثلا مامانم اینا میخواستن آقای دکتر برن مسافرت خارج از کشور، بعد مامان من به من گفتن که اگه درسات سبکه ما برای تو هم بلیط میگیریم با هم مثلا بریم. بعد آقای دکتر، من اون موقع مثلا با خودم فکر کردم که خب این یکی دو تا از دوستای صمیمیم که با هم مثلا داریم کلاس زبان میریم، این ور میریم، اون ور میریم، اینا مثلا هیچ کدوم تا حالا هیچ جا نرفتن، هیچ مسافرت خاصی مثلا نرفتن. بعد آقای دکتر، من یادم اون موقع مثلا به مامانم گفتم نه من درس دارم، من مثلا نمیام، شما خودتون ببین کلاس دارم و خلاص از این برنامه ها. یا مثلا آقای دکتر اگه مثلا الان یکی از دوستای من برگرده بهم بگه من مثلا بیشتر لباسام مثلا رنگای تیره است، من مثلا خودم هم البته راستش رو بخواییم بیشتر سعی میکنم برای اینکه هیکلم قشنگی تر باشه رنگای مثلا تیره معمولا میپوشم، ولی آقای دکتر مثلا وقتی یکی از دوستان به من اینجوری گفت من مثلا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. از اون موقع مثلا هر وقت میرم برای خودم لباس بخرم یا خرید کنم بیشتر مثلا منم اونجوری انتخاب میکنم. یا مثلا آقای دکتر من به فرض میگم براتون الان مثلا خانواده من خب مرتب اینجا در رفت آمدن، میان میرن به ما سر میزنن چون خب هیچ مشکل خاصی ندارن، راحت میتونن بیانو برن. ولی مثلا آقای دکتر من یکی دو تا از دوستام که اینجا مثلا باهاشون هستم، خب اینا الان شاید 10 سال 15 سال خارج از کشورن، یک بارم خانواده هاشون نیومدن پیششون یا ببیننشون یا حالا هرچی. بعد من آقای دکتر مثلا وقتی خانواده خودم میخوان بیان، من یکم مثلا به جای اینکه خوشحال شم ناراحت میشم، با خودم میگم مثلا چطور بقیه نمیان، مثلا چرا مثلا نکنه، مثلا با خودم میگم چرا مثلا پدر مادر من میان، مثلا مگه من بچه ننم، یا مثلا چرا اونا باید وابسته
باشن،
بقیه پدر مادر نیستن.
نه میفهم حتی برخی از
عجیبه.
نه عجیب نیست، برخی از اوقات حتی ممکنه به دوستتون نگید پدر مادر میان، گیرال بزه هفته دیگه بگم که اونا درم میان، از حالا حرفی نزن. بذار ازتون دو سوال کنم، شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟
آقای دکتر من اولی هستم، یه برادر دارم یه سال از خودم کوچیک‌تره.
اوکی ببینید عزیز، دو سه تا نکته در شماست. یک، این ماجرای فاصله کمتون یه زمینه این که شما نگاهتون به دیگران فراوان باشه رو به وجود آورده، چون یه زمینه رقابتی رو ناچار ایجاد کرده. بنابراین شما وقتی بهتون کسی بیسکویت میده اولا میخواید ببینید به بقیه میده، بعد بقیه میخورن یا نمیخورن، در حالی که ممکنه یه کسی به خاطر اینکه گرسنه است بیسکویتی که بهش دارید بخوره، اصلا منتظر کسی نباشه، کاری هم به کاری کسی نداشته باشه. اون زمینه رقابتی همراه میشه با یه ویژگی دیگه، کودک در یه زمینه به نظر میرسه از آغاز زندگیش اهمیت میده و اون برابری و عدالت. بنابراین شما هر زمانی که یه چیزی رو دارید دلتون میخواد بقیه داشته باشه و این احساس این که من اگر یه جوری خوشحالم چرا بقیه خوشحال نباشن و هرچی از این قبیل زمینه رو فراهم میکنه که شما این نگاه رو داشته باشید. اینا یک کمی بار اولی نه که رقابتی است، این دومی بار مثبت داره. اما سومی ماجرای ناچار شرایط شماست و زندگی که داشتید و اون حرکت کردن به سمت مهر طلبی است و معنای دیگرش کمی پایین بودن حرمت نفسه، یعنی من اون استقلال و آزادی رو و اون حق رو برای لذت بردن از زندگی بدون توجه به دیگران نه علیه دیگران رو برای خودم قائل نیستم. یعنی یه مقداری اون مفهوم دقیقا تو خمیر مایه مواظبت و مراقبت از دیگران است که از سر دلسوزی خود نه دلسوزی برای اونا به وجود میاد و از سر کم اهمیت دانستن خود نه با اهمیت دانستن اوناست. یعنی اگر من بخوام آنچه را که شما توضیح دادید که کاملا شما رو میفهمم، یعنی این انقدر به نظر من طرح کلاسیکی که میشه گفت ترکیبی است از حال ناچار رقابتی شما به فاصله کم، مخصوصا شما دختری اون پسر اومده یه امتیازات جامعه ایران داره ولی شما کاملا از او برتر بودید، هم یه سال بزرگتر بودید هم یکی دو سال جلوتر، ناچار می بودید و همچنان هم هستید، اون زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه شما مثل دونده‌ای که نمیگه فقط بدو برای سلامتی، میگه بدو از اون جلو بزن، پس همیشه به او توجه میکنی که او عقب افتاد یا جلو افتاد. دوم ماجرای عدالت خواهی است که در مفهوم برابریه و اون زمینه رو فراهم میکنه در یه جامعه مانند ایران، اونم به ویژه برای دختر که قراره به اصطلاح ما خانوم باشه و مقصود اینه که رعایت حال دیگران رو بکنه. اینا وارد صحنه شده و اینا همه به هم مرتبطن. به من میگی چیه؟ میگم یه زمینه مقایسه‌ای رقابتی همراه با یه زمینه خفیف مهرطلبی به اضافه یه مایه‌ای از پایین بودن حرمت نفس و نه اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس و نه اون سلف استیم، و ریشش هم در اون دو تا احساس خوبی است که شما باید داشته باشید که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم و من نه شرمگین و خجالت زده هستم از آنچه که هستم و دارم و نه نگران دیگرانم. این در شما اون جای خودش رو پیدا نکرده و همین سبب میشه که شما یه نوعی همیشه در گیر دیگران باشید بدون که برای خودتون و دیگران فایده ای داشته باشید. یه زمانی است که من به خاطر توجهم به دیگران میتونم ازش برای او یا خودم بهره ای ببرم، ولی این اون رو نداره. یعنی فقط مثل یه آدمی است که پاشه بره قبرستان و ببینه یه عده عزیزشون رو از دست دادن، من گریه میکنه، بره با اونا گریه کنه، برگرده دوباره به در قبرستون با یه گروه دیگر عزادار بره. و این اون نگاهی است که تمام شور و شوق رو میتونه بگیره. البته مال شما اصلا به این شدت نیست، برای بر اینکه پیام رو بتونم داده باشم اینه. و البته ناشی از اینه که در کودکی شما آگاه و ناآگاه، مستقیم و غیر مستقیم، برخی از اوقات احساس کردید که مورد کم مهری و بیمهری و به واژه درست مورد ظلم قرار گرفتید. یعنی اینا حتی با یکی دو تجربه، مثلا فرض کنید برادرتون کار کرده افتاده گردن شما، یا از شما انتظار داشتن یک کاری برای او بکنید که شما نکردید، ولی دستشون که برادرتون نذاشته ولی گفتن تو مسئولی. یعنی اینا معمولا ریشش در اون عزیز و به همجرد که گفتم یه ترکیبی از این رو همه اینا باید کار کرد. یعنی شما اگر یک کمی در زمینه حرمت نفس کار کنید، یا شما فرض کنید سیدی من رو درباره شخصیت سالم و نرمال وقتی میرسه به 3 ساعتی که صحبت کنم درباره 60 ویژگی مهربان، من مطمئنم شما اونو بشنوید میگید 30 تاشو دارم. و این اون مسئله شماست، برای که اونا نوع سالم و درستش نیست. و اون وقت است که بی خودی رنج میبرید و رنج میدید در حالی که اصلا نمیخواید و لذت نمیبرید و لذت نمیدید و در نتیجه اصولا کل زندگی یک کمی پایین کشیده میشه. و موضوعی است که آدم باید باهوش باشه متوجه بشه این ترکیبی گفتید. ولی شما اگر این چیزایی که فرمودید رو به من فقط اولش هم میگفتید یا حتی یکیشو میگفتید، بقیهش رو میشه حد زد، برای که اینا یه مجموعه هستن عزیز، همه هم با هم میخوره. و به همین دلیل که خیلی راحت و آسوده شما میتونید گریه هم بکنید وقتی که مثلا یه چیزی شما رو حتی به صورت مثبت یا منفی به هیجان میاره. درست مثل فرض کنید همین کانونشن یا این کنگره حزب جمهوری خواه یا حزب دموکرات، بسته به اینکه آدما طرفدار کی بودن، خب یه عده زیادی گریه میکردن، ولی این گریه از سر غم و اندوه نبود، گریه از سر هیجان بود یا شادی بود یا از سر امیدواری بود و یا احساس بد کردن برای حال خودشون در مقام مقایسه با دیگران. و به همین جهت است که اینا رو باید شناخت. جان
خواهش میکنم آقای دکتر، مثلا حالا من ببخشید برای این که بیشتر خودم متوجه بشم یکی دو تا مثال دیگه برای شما میزنم. مثلا آقای دکتر، من به فرض میگم پدرم مثلا چند بار تا حالا به من گفتن من برات بلیط میفرستم تو مثلا 2 هفته بیا همدیگر رو ببینیم، همه رو ببین، فامیل رو ببین، اصلا خوش بگذرون تو ایران. خب من مثلا هی بهانه آوردم، گفتم نه مثلا من الان کار دارم، دست دارم، مرسی، حالا میام بعدن.
ولی چرا نه؟
من برای این مثلا بیشتر برای این من این کارو نکردم، چون مثلا دوروبریام هیچ کدوم مثلا پدراشون همچین کاری براشون نمی کنن که مثلا حالا برن ایران
نه.
بگردن
نه نه.
مثلا اگه 10 سالم نرن نرفتن
نه نه ببینید عزیز،
برای من این خیلی عجیبه چون همه آرزوشونه همچین
نه نه نه.
مثلا من نمی کنم.
عزیز من نرید اونجا. شما چرا فکر میکنید لذت بردن شما باعث شرمندگی شما باید باشه؟ چرا شما باید به همه نشون بدید منم مثل شما محرومم و محدودم و غمگینم؟ ببینید این مهربانی کامله دیگه.
نه آقای دکتر، من اینجوری نیستم، منم مثل اونا. میدونید من اتفاقا چجوریم؟ من مثلا از اینکه اونا مثل من نیستن
یا خب فرقش چی عزیز؟
یعنی
نه همشون... عزیز من چه بگم، من از اونا بلندترم، چه بگم اونا از من کوتاه‌ترن، فرقش نمیکنه. شما اصلا برای چی به بلندی و کوتاهی نگاه میکنید؟ و شما چه مربوطه؟
بله.
ببینید شما حرفتون اینه که مثل آدمی که رنج میبره و میگه هرس میخوره و عصبانی میشه و خشمگین میشه از اینکه دیگران چرا دارن من ندارم، فرقش چی عزیز؟ شما این رو وارونه میکنید. شما میگید اون آدمی که نداره ای بسا میخواد و نمیتونه، و شاید و شاید نمیگم از شما، از کسی که داره هرس میخوره و اذیت میشه. پس من اولا به دلیل مهتربی چرا اون امتیاز و برتری داشته باشم؟ دو، چرا موجب بشم که اونا ناراحت بشن در حالی که من همچه قصد و نیتی ندارم؟ به همین جهت است که شما که نمیتونید شادیتون رو پنهان کنید، لذتتون رو پنهان کنید برای که دیگری نداره. و بسیارن مردمی که مواظب این موضوع هستن، یه جایی هست که اهمیت داره. به همین جهت است که ببینید، فرض کنید روز مادره، من در ایران خاطرم هست دیگه، تو پرورشگاه های گرفتاری بزرگی بود، برای که روزی که اون همه تبلیغات برای شما روز مادر میکنید، تو پرورشگاهی که مقدار بچه هستن که مادر ندارن، مسئولین واقعا گیر و گرفتار بوده. خب شما روزی که متوجه شدید، شما اگر جشن روز مادر رو بگیرید، اون دوست شما که مادر نداره ناراحت میشه، خب شما اصلا ممکنه جشن هم نگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه شما فکر میکنید شادی من موجب رنج و درد او میشه، و چون رنج و درد او رو نمیخوام، من از شادی خودم میگذرم. زمینه انسانی شما رو میشه فهمید، ولی این همون اشکالی است که توی موضوع مهربانی و مهربانیه. در مهربانی کار خوبه، درسته، همه باش رشد میکنن، یه جنبه مثبت سازندهی در هر دو طرف داره، آدم ها ازش خودشون رو بهتر و برتر میکنن. در مهربانی من باید رنج ببرم، من باید خودم رو محدود و مقید کنم که دیگری رنج نبره و دیگری احساس خوب بکنه. بنابراین من میرسم به یه خانم یا آقایی در حالی که خیلی لباس مزخرف داره، میگم وای چه لباس خوبی بهتون میاد. علتش هم این است که من میخوام او رو خوشحال و راضی کنم، در حالی که همچی باوری ندارم. خب این که فریب و دروغ عزیز. و بنابراین آدم مهربون نه به کسی کاری داره، نه اصلا اونو میبینه، نه حرفشو میزنه، نه بیخودی لیلی به لالای کسی میذاره. این ماجرای این که ما به دیگران کامپلیمنت بدیم و نمیدونم تعریف بکنیم، اینا مال فروشگاهه. به همین دلیل وقتی شما توی مغازه میخوان ماشین بهتون بفروشن، از پسر و دخترتون و از اسم هرچی بگید اسمتون، که به 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 وای چه اسم قشنگ، بگید 2 سالشه به 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 چه سنی، بگید 12 سالشه به به به. خب علتش اینه که اون میخواد چیزی بفروشه، من که تو زندگی میخوام چیزی رو بفروشم. و به همین جاست که صمیمیت و صداقت به شما حکم میکنه که اگر چیزی خوبه بگید، ولی در نهایت بی خودی شما رافت دارید، میخواید مردم رو خوشحال کنید. مفهوم مهربانی همین عزیز، مفهوم مهربانی این است که من مسئولیت این رو دارم که دیگران رو خوشحال کنم، و یا اگر چیزی موجب رنج اونا میشه بی دلیل و بی جهت، من خودم رو محروم کنم برای که اونا احساس خوبی نکنن. پس اون چون مادر نداره، من راجع به مادر حرف نزنم. جنبه خوب و انسانیشو میفهمم، ولی وقتی که این همه زندگی منو گرفت و وارد حریم کسانی شد، یا دیگران رو به حریم خودم راه دادم که اونجا جایی ندارم، من که نمیتونم صبح تو غروب بگیرم تو سر خودم بزنم یه ده در جهان گرسنه‌ام. برای تازه این راه حل مسئله نیست. راه حل مسئله این است که من سیر باشم، ولی راه بیفتم به سازمان و گروهی بپیوندم که در جهت سیر کردن آدم‌ها حرکت میکنه. اون راه درسته عزیز. و الا مسئله رو فردی و شخصی کردن و چون همه رنج میبرن من باید رنج ببرم، من باش مسئله دارم. به همین جهت است که این گفتگو که رنج دیگری باید من رو به هوش بیاره، متوجه کنه، و اگر میتونم دوا و دکترش باشم برم جلو، اگه میتونم به جمعی بپیوندم که اون درد و رنج رو کم کنه برم، ولی اگر نه دیگه خودم رنج ندم به خاطر اون. من که قرار نیست به خاطر اینکه دیگه رنج بره من رنج ببرم. پس رنج مهم نیست؟ اگه رنج مهم نیست، چرا رنج من رنج او مهمه؟ اگر رنج مهم و بده، من چرا رنج ببرم؟ به همین جاست که بارها عرض کردم ما قراره برای هم دوا و دکتر باشیم، نه همدرد. مهربانی همدردی میکنه، ولی دوا و دکتر نیست. به همین جهت است که شما میشینید پای سر یه مریضی، مادر رو، پدر رو، بقیه رو هی لیلی بلالاشون میذارید، مریض و قربون صدقهشون میرید، آب میارید، لیوان میارید، شربت میبرید، ولی شما اگر این رو ادامه بدید مریض میمیره، دکتر از راه میرسه، خیلی بدم عمل میکنه، چاقو رو هم ممکنه در بیاره، یه جایی اون فرد رو هم آسیب بهش بزنه، ولی نجاتش میده. خب ما ایرونی ها ترجیح اون این است که اولی باشه. به همین جاست که من اوایل که برنامه داشتم یه عده زیادی هنوزم هستن، فکر میکنم بنده باید اینجا بگیرم بشنم لیلی بلالای هر کسی بذارم، اشک چشم هر کسی رو پاک کنم، شانه باشم برای گریه کردن آدم. بنده هرگز همچی کاری نمیکنم، برای این کار نه مفید نه درست میدونم، برای که اصلا کاری نیست. من همدردی رو وقتی میکنم که رفتم مجلس عزا و عزاداری، آدم ساکت میستم، تازه حرفی هم نمیزنم، اون همدردی منه. ولی این که من پاشم لیلی بلالای کسی بذارم، یا چون یه کسی فرض کنید که آسیبی خورده و حالا حرف بی خودی میزنه، حرف بی خودش رو بپذیرم، زیر بارش نمیدم عزیز. اینا برخورده درست نیست. اینا بسیار ویژگی های تیپ مهربانه که هدف اصلی و نهاییش خوشحال کردن دیگران و درد و رنج ندادن به دیگرانه. اما مهم هزینه این کاره و از چه راهیه. به همین جهت است که شما میرید توی مهمونی میبینید همه پشت سر کسی بد میگن، همه خوشحالن که پشت سر اون بد میگن، شما هم شروع میکنید دروغ گفتن، پشت سر اون آدم بد گفتن. خب در اینجا شما همه رو خوشحال کردید، همه موجب شادی شده، مثل اونا شدید، همه یکی شدید، به وحدت رسیدید. ولی خب این به کثافت رسیدنه. به همین جهت است که مهربان این کارو نمیکنه. مهربان وقتی رفت تو جمع بیخودی با یه دینی میشه پشت سر کسی غیبت کنه، مهربان این کارو میکنه. به همین جهت که یه جای دیگه هم که میره پشت سر اون یکی حرف میزنه و در نتیجه رفتی شما با یه واقعیتی روبرو میشید. در یه فرهنگی مانند ما یه ورزش ملی داریم به اسم غیبت. یعنی بشینیم ببینیم چجوری میتونیم گزارش دیگران رو بدیم. من آدمایی میشناسم که اصلا هر وقت به شما میرسن تازه گزارش های مربوط به شما رو هم بهتون میخوان بدن که ببینید پشت سر چی گفتن، ببینید اون یکی چی گفت، ببینید اون روز چی شد. خب مریضن دیگه، اینجا گرفتاری است عزیز. به همین جهت است که من قراره برای دیگران دوا و دکتر باشم، من قرار نیست برای دیگران همدرد باشم. و شما خانوادتون میگن بیاد اینجا همه رو ببین، شما برید، دیگری امکانشو نداره، ناراحت میشه، بشه باعث تأسفه که او نداره، ولی به شما مربوط نیست. این تفکیک رو
باید بکنم. من معذرت میخوام، من حالا شما کاملا حرفاتون واقعا متین و درسته. خودم هم وقتی فکر میکنم با خودم میگم خب هر کسی یه شرایط و موقعیتی داره.
نه آخه اون اصلا بس نیست. ولیش چیه؟
ولی آقای دکتر من رو میدونید من چجوری هم آقای دکتر، من مثلا رو مثلا شاید دوستای صمیمین این حس رو دارم،
فرقی نمی کنه عزیز،
هر کاری بکنه کرده، میدونیم چی میگم.
نه اون تفکیک ها برمیگرده به اینکه شما چه کسانی جز ردیف یک دوستان و دشمنان خودتون قرار دارید. نه عزیز، چون میتونه اصلا شما این رو با نسبت به زنا داشته باشید، نسبت به مردا نداشته باشید، نسبت به ایرانیا داشته باشید، نسبت به امریکایی‌ها نداشته باشید. نه فرقی نمیکنه. این راه و روش غلطه. به هر حال مدتی است از پیام‌های من گذشته، ولی بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. مواظب خودتون. من یه نفر دیگه رو دارم، خواهش میکنم. خوشحال شدم باهاتون.
خدا نگهدار. خدا.
خدا. شنگ رجمن با ما باشید.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول، سفر دریایی 5 شب و 5 روزه‌ای از منطقه نیویورک به برمودا را به آگاهی می رساند. این سفر از تاریخ شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا 8 سپتامبر ادامه می یابد. تجربه استثنایی با کشتی زیبا و با شکوه انتباب سیز با رویال کاریبین. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
باورم نمیشه، دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی. خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکنه؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خیلی خوشحالم که نوبت بهم رسید.
من ممنونتونم که شما از ساعت 4 تا الان روی خط بودید بر 5 نفر دوستان و شما نفر پنجم ما بودید و متاسفم که طول کشید، ولی در خدمتتونم جان.
خواهش میکنم آقای دکتر، من 2 سوال از خدمتتون دارم و نمیدونم چقدر وقت بشه. یکیش در مورد پسر خودمه، ولی سال دومم در مورد صحبتایی که از شما شنیدم هستش که خیلی برام مهم بود بدونم که منظورتون چیه. اول سال دومم میپرسم، بعد ولی اگر بشه در مورد پسرم بعدن توضیح بدین، هر موقع که تونستین توی برنامه‌تون این مسئله رو عنوان کنین ممنون میشم، ولی اگه امروز هم شد که خیلی عالیه. شما وقتی که به صحبتتون به کسایی که زنگ میزنن گوش کردم، متوجه شدم خیلی موردهای مختلف عنوان کردین که این اشتباهایی که مادرها خیلی قبل‌تر از اشتباه مادره که در دورانی که پسرش داره بزرگ میشه انجام داده، و مثلا الان خانمی که با شوهرش مشکل داره میگین این خرابکاریه که مادر انجام داده. این مورد رو خیلی ازتون شنیدم و واقعا دلم خواست بدونم چند مورد اصلی و اساسی که شما مد نظرتون هست که مادرها خطا میکنن نسبت به پسرشون که بعد این ادامه پیدا میکنه حالا توی روابط زندگیشون، روابط اجتماعیشون. اگر اینو بتونین بعدم توضیحش بدین ممنون.
نه اونو باید یک کمی با هم، خب این خیلی بحث کلیست به جا نمیرسیم. ببینید عزیز، یک بیشترین نقش و تأثیر رو مادر داره روی بچه ها، چه پسر و چه دختر. دو، نقش مادر در ارتباط با دختر در زمینه تضاد و تناقض با هم نیست. ممکنه مادر یه صفات و ویژگی‌هایی داشته باشه که بد و منفی باشه به دخترش منتقل بکنه، ولی اون بیشتر زمینه زنانه داره. اما روزی که مادر این رو وارد حریم پسر میکنه، ماجرای زمینه‌های زنانه است که در مادره که مرتبط میشه به پسر. مورد بعد، فرض بفرمایید مهمترین مسئله در خصوص بچه های که شما این رو بهش میتونید توجه کنید نبودن توجه و محبت. روزی که دختر توجه و محبت از مادر نبینه، آسیب کمتری میبینه تا پسر، بنابراین پسری که آسیب میخوره. دوم، مادر قراره که یه فاصله با فرزندش رو حفظ کنه، یعنی بین 3 تا 4 سالگی که زمینه اصلی و اساسی بچه جنسیتشه، مادر باید در ارتباط با بچه اصول رعایت کنه. و بین 4 تا 6 سالگی وقتی پسر از نظر جسمی و جنسی به مادر علاقمند میشه، اشتباه مادر ویرانگره، سبب میشه بچه در جهت روابط جنسیش، احساسی، عاطفیش تمام عمر تحت تاثیر قرار بگیره. این رابطه در پدر و دخترم هست، ولی غالب اوقات پدرها چون نقشی آنچنان ندارن تأثیر محدوده، و بنابراین درگیری بچه ها چه پسر و دختر بیشتر به مادر، بنابراین به یه گروه میتونه به گروه دیگه آسیب بزنه. یا فرض کنید بین 1 تا 3 سالگی این پدر نیست که موضوع مدفوع بچه بهش مرتبطه، 90% به مادر مرتبطه. پس یه اشتباه مادر اونجا زمینه رو برای 15 تا گرفتاری مربوط به دوره 1 تا 3 سالگی فراهم میکنه. بنابراین شما به من میفرمایید که نقش مادر مهمتر از پدره تو تربیت بچه، حتی در خانواده‌های ما یا هر جای دیگه، ولی تو خانواده‌های ما حتما. به من می‌فرمایید که آسیبی که به پسر بچه می‌خوره به خاطر تفاوت جنسیت و مادر با پسر خیلی بیشتره حتما، ولی این رو در مورد دخترها هم هست. و به همین جهت است که موضوع آسیب‌های دوران کودکی برمیگرده به دو تا عامل دانایی و مهربانی مادر تا پدر، برای که به هر حال 70-80-90% ویژگی‌های اصلی و اساسی ما از مادر میاد و اینه که موضوع اصلی. اگر شما اون تأکید رو میبینید، به همین جهت است که مادران قرار داناتر و آگاه‌تر باشن تا پدران. به طور کلی مادران قرار داناتر، مهربون‌تر، آگاه‌تر باشن درباره پرورش، تعلیم، تربیت تا پدران. روزی که شما فقط نصف جمعیت رو میتونید تربیت کنین، روزی که قرار همه تربیت بشن یا باید بشن، اون قصه دیگری است. بنابراین همیشه مسئله تأکید و در حقیقت توجه و تمرکزه. بنابراین حق با شماست. و بعدم یادتون باشه بیشتر کسانی که روی خط میان مثل همه جای دیگه خانم ها هستن، یعنی این نسبت مثلا 70-30. خب بسیار طبیعی است که موضوع زنان و مادران در ارتباط با بچه‌ها بیشتر مطرح میشه، یا وقتی که حتی شکوه و شکایتی از زندگی زناشویی بیشتر از ناحیه خانم هاست تا آقایون. و در نتیجه شما در یه جایی هستید مثل فرض کنید قسمت زنان یا زایمان که خب بیشتر زن اونجا رفت و آمد میکنه تا مرد.
درست،
مرسی،
خیلی ممنون آقای دکتر. بعد در مورد پسر خودم این سوال داشتم. پسرم 2 ماه دیگه میشه 7 سالش و یه دختر 4.5 سال دارن، 2 سال و 2 ماه حدودا با هم تفاوت سنن. پسرم الان کلاس دومه و توی تمام دورانی که مهد کودک میرفته، توی تمام دورانی که مدرسه است، همیشه معلماش مثلا اینجوری بودن که هر دفعه ازشون میپرسن میگفتن بعد افتخار کنه به همچین بچه‌ای. خیلی با همه خوب گدلان میکنه، خیلی حرف گوش کنه، خدا رو شد تا حالا باهاش مشکل نداشتم از دعوا کردن و خیلی حرف شنوی داره و بچه راحتیه. ولی همین بچه توی خونه خیلی متفاوت رفتار میکنه، هیچی رو شعر نمیتونه بکنه، همه چی رو بر خودش میخواد. بعد با خواهرش خیلی راست برخورد میکنه، خیلی مثلا داره رد میشه، اگه خواهرش نشسته پاشو میذاره رو پای اون رد میشه.
خب حالا بدن یه سوال جواب بدید، شما با خانما خوبید یا بدید؟ با خانما تو زندگیتون با همکارتون هم خوبید، ولی اگر هوو براتون آورد همسرتون چی؟ یعنی اومد گفت این خانم اینم زن دومه، آمده اینجا معلومه شما از رو پاش که رد نمیشه، از رو گردنش رد میشید که انشالله بمیره. عزیز من، رابطه پسر شما با دخترتون یه رابطه بسیار جدیه، مربوط به اینه که یک کسی اومده پدر و مادر و ملک و مملکت رو از دستش گرفته، و اگر کمی هم برخورد شما درست نبودش، اگر چنین بوده که این آسیب سنگین‌تر، هیچ بچه اولی نیست که با بچه دوم مسئله نداشته باشه، برای که همه چیز ازش گرفته عزیز. و واقعا من شما تا مسئله هوو رو نفهمیم یا اینکه همسر ما با یک کسی دیگه نباشه، نه اون قصه دیگریست. اون قصه بریم، دو تا نکته رو عرض کردم. مورد اولش نیست که اجتناب ناپذیر، مورد دومش اینه که پدر مادر با یه مقدار ظرافت و دقت میتونن اینو به کمترینش برسونن. فرض بفرمایید از شما گذشت، رو از من این است که وقتی بچه دوم متولد میشه، به هیچ وقت وقتی مهمون میاد بچه اول و دوم نیارید بیرون، بچه دوم بره توی اتاق، بذارید همه توجهشون رو بچه اول بکنن، هدیه میارن برای بچه اول بیارن، آشنا هستن بگید مبادا برای دومی یه چیز بیارید، برای اولی بیارید. بعد او برگرده بگه یا شما اشاره کنید که میخوای بگی یه خواهر کوچولو داری بگو، بعد اونام که گفتن تازه باهوش باشن خیلی اهمیت نمیده، بعد میگه خب به خاطر تو بیا بریم، بعدم مواظب تعریف کردن ها هستن، بعدم کاملا شما نشون میدید که این چون ضعیفه نمیتونه راه بره، خیلی مثل تو نیست که اینقدر باهوش باشه با دوه این کارو بکنه، من مجبورم بغلش کنم. نه اینکه بچه احساس بکنه منو دوست نداره، اون رو دوست داره، برای که اون همیشه بغل ما داره. بنابراین یه سری اقدامات و رفتار من و شماست که زمینه ای رو فراهم میکنه برای اینکه بچه اون حسادت و رقابتش اوج نگیره. 2 تا 4 ماه طول میکشه تا بچه بتونه تحمل کنه دومی رو که اصلا بپذیره تو این خونه است. من پسر دومم که متولد شد، وقتی پرهام اولی پرسید که این از کجا اومدی، گفتم از بیمارستان، روز دوم اومد جلو من ایستاد، هنوز یادمه چشم من رفت، گفت فرید برگرده بیمارستان، یعنی گفت ببریدش دیگه نمیخوایمش، اینجا خونه اونه، این چی کار میکنه اینجا؟ و بنابراین شما با یک واقعیتی روبرو هستید. چرا من این همه اهمیت میدم که شما بچه اولی یا دومی یا آخری؟ چرا اون در ترکیب شخصیتی شما اثر میذاره؟ پسر بزرگی من 10,000 تا بازی رو از پسر دوم من برده، و پسر دوم من 10,000 تا بازی رو باخته. 2 تا آدم متفاوتن. اگر همون آدم ها با ویژگی های ارثیشون جاشون عوض میکردن، الان 2 تا بچه دیگه بوده، هیچ کدومشون اینی که الان هستن نبودن عزیز. بعدم شما با یه پسر روبرو هستید که یه زمینه ای برای پرخاشگری داره، یعنی این مغز لعنتی به دلیل آسیب تستوسترون در 7 هفتگی یه ذره خلوچل دیوونه است، به همجاست که مرد عقب افتاده است، به همجاست که از ذره هوش، از ذره حسی، از ذره احساسی، غیر از یه تیکه مکانیکال متمتیکال که بر میگرده به واقعیت سخت زندگی، مرد هیچ امتیازی تو مغزون 20 تا امتیاز اگه هست 19 تا شمال خانماست، یکی شمال آقایونه. و بنابراین او از چی استفاده میکنه؟ همونطور که در طول تاریخ مردان استفاده کردن، مردان در طول تاریخ چرا برتر بودن بر زنان؟ به خاطر زور عزیز. همیشه عرض کردم آقایون 2 تا امتیاز دارن، وزن است و پشم. این وزن و قدرت بدنی است که اونها رو ممتاز کرده. بعدم زن به خاطر حاملگی و ناچار چسبیدن به خانه تبدیل شده به یک گلی که پا در گل زمین داره، در حالی که آقا به صورت بلبل با پر هر جا دلشون خواسته پریدن، 4 تا 4 تام گرفتن. بنابراین یه مقدار واقعیت‌های سخت و تلخی است که طبیعت برای ما تدارک دیده، و به همین جهت هست که شما اگر سیدیای منو نگاه کنید، پدر و مادر وقتی بچه دوم میاد باید بچه اولو کاملا برای این کار آماده کنن، ولی همچنان آسیب هست، همچنان زخم هست، مخصوصا وقتی جنسشون موافق یه جور مشکلاته، وقتی متفاوت یه جور دیگه است. و به همین جهت
حالا یه سوال ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم. خب الان توی این شرایط، خب مثلا خیلی موقع ها میبینم که مبارزه نمیشه کرد، دعوا نمیشه کرد، خیلی موقع الان که مثلا کار اشتباهی مثلا داره بازی میکنه دخترم، یهو میاد اسباببازیشو میگیره میده، اصلا کار نمیکنه، بعدم میندازه توش طرف دیگه، نمیخوادش، فقط اذیته. من میام برش میدارم به دخترم میگم ببخشید، من عذرخواهی میکنم، کارش
نه نه درست نیست عزیزم، نه صبر کنید، آخه شما با من آشنا نیستی، از حرفاتون پیداست. ببینید عزیز، ببینید، پدر و مادر باید بچه ها رو آزاد بگذارن، غیر از اون زمانی که بچه به حریم حقوق دیگری و به حریم حقوق خودش تجاوز میکنه، خون هم گریه کنه، باید پاش ایستاد. هرگز شما نباید بذارید پسرتون یه همچین کاری با دخترتون بکنه. اینکه چگونه باش برخورد میکنید و مسئله حل میکنید، تو سی دی پخش اول من آوردم تشویق و تنبیه کجاست. اصلا نمیتونه این گونه باشه عزیز. علت چمی نیست که دخترتون آسیب بینه، پسرتون خیلی بیشتر آسیب بینه به خاطر این رفتار تجاوزآمیزه. و بنابراین شما با یه مشکل روبرو هستید. من همیشه عرض کردم روزی که بچه‌ها دعوا میکنن، شما بلافاصله به خودتون میگید او مای گاد، دو ساعت من رفت. شما حداقل دو ساعت باید درگیر این دوتا بچه بشید تا به جایی برسونید که احتمال تکرار اون حادثه نباشه. و اینجاست که دانایی و آگاهی میخواد. این نباشه گرفتاریه. من هرگز نباید اجازه بدم که پسرم، بزرگم یا کوچکم، هرچی، بچه من بچه دیگر رو آزار بده. تو خیابان اگر این کار بکنید، طرف رو پلیس میگیریم بره زندان. من که میتونم تو خونه این اجازه رو بدم. بنابراین ببینید، بعد شما معذرت بخواید، گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسیری. پسر شما یک کار کرد، شما از دخترتون معذرت میخواید. این چه دنیایی عزیز؟ نه، لطف کنی بخش اول فلسفه و عرفات تولد تا 3-7 بشنوید عزیز. یه مقداری نگاه شما با توجه به آنچه که بیان فرمودید با واقعیت‌هایی که باید رعایت بشه نمیخونه. به همین جهت که من عرضم این هست که من هیچ جا کاری به کار بچه‌هام ندارم، ولی اون زمان که به حریم حقوق کسی تجاوز کنن یا خودشون در خطر بشن، کار بد غلط خطرناک با ملاک‌های علمی بکنن، معلومه من میستم و مطلقاً سازشی ندارم. عرض کردم خون هم گریه کنه، پاسخ همونه که هست. بنابراین بازم تکرار میکنم، اگر آسیب رو دخترتون میدین، بودم حالا یکی آسیب میخوره، اقلا یکی آسیب نمیخوره، آسیب بیشتر رو پسری میخوره که میزنه، برای که اون